بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مصاف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می نماید. شفافیت. 30 بهمن ماه 1397، تهران، دانشگاه آزاد شهر قدس.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما دانشجویان عزیز، اساتید محترم، مسئولین گرامی دانشگاه. فکر کنم یه بار قبلا یا یک دو بار اومدم دانشگاهتون. یه بار اومدم. خب خدا رو شاکرم از اینکه خدمتون هستم. ما چون وقتم گذشته سریعتر اجازه بفرمایید عرضم رو شروع کنم. یه خورده میخوام بی تعارف و راحت و رک و مدلم اینجوریه دیگه، همینجا میخوام حرف بزنم. اولش یه تا شرط دارم. آقای پرچم میشه یه خورده جامعه هم همینجوره. بعض موقع از یه بخش جامعه صدا در میاد، خب اون بقیه درک نمی‌کنن. چرا دیدید این یه تیکه احسن احسن، چون پرچما هم یه تیکه جلو چششون گرفته بود، بقیه آقا احسن احسن نداره. حالا پرچما سن جو واقعا همینجوریه. ما چون تو یه بخشی از جامعه قرار میگیریم، درک نداریم نسبت به بقیه جامعه و متوجه نمیشیم که اصلا مطالباتشون چیه، نیازشون چیه. ما دوچار سه تا خودیم: خودخواهی، خودرأی، خودبینی. اوناش که مسلمونن و ایمان دارن و کار درستن، یه دوزی از این سه تا خود دارن. اونی که اصلا کلا کاری با این چیزا نداره، با خدا پیغمبرش هم کاری نداره، اخلاق هم سرش نشون که هیچ، اومده تو این دنیا برای خودش و برای آسایش خودش بکنه، گیرش اومد، اومد نایمد، به هر طریقی به دست میره. نه فرشته یه نمیدونم که سر شونت نشسته نمیدونم اعمال تو بنویسه قبول داره، نه خدای علم یا علم به ان الله یرا، خدایی که میبینه قبول داره. از اون جایی که جسارتن ما نمیتونیم از ایمان مردم سر در بیاریم، نمیتونیم فازمه دستمون بگیریم بزنیم به ملت ببینیم مثلا اینا ایمان دارن ندارن، تقوا دارن ندارن. من که نمیتونم بفهمم طرف ریش میذاره ادا در میاره، طرف ریش نداره خیلی بهتر از 100 تا ریشوش داره خدمت میکنه به کشورش و دینش و انقلابش. فلذا ما باید یه سازوکار درست داشته باشیم. این نمیشه که ما بیایم بر مبنای ظاهر بیام خودمون، نمیتونیم. این نکته. نکته دو اینکه یه سری بحث‌های سیاسی تو مختون هست، طبیعیه. همه ما یه گرایشات سیاسی داریم. چقدر این گرایشات منطقی و عقلانی و حقیقی و این داستان هاست، اون یه بحث دیگه است. الان ما دنبال نمیخوایم تو این جلسه دنبال اثبات حق و نمیدونم حقانیت و سعادت و اخروی و بهشت و جهنم و چیزام نیستم، من وقتش هم نداریم. اون مباحث هم بحثایی نیستش تو یه جلسه جمع شد. اما یک اشتراکی داریم اینجا، اونم این که دلون بالا کشورمون میسوزه. من خیلی نشستم فکر کردم که آقا این مشکلات کشور ما چجوری حل میشه. با خیلی آدم ها جلسه گذاشتم، از مسئولینی که خودشون مورد اتهام من بودن، یعنی من اصلا به اون آدم کل نقد داشتم، بگیر رفتم جلسه باشون گذاشتم، تا اون دانشجویی که داره مطالبه های و هوی میکنه اصلا نمیدونم چی میخواد. مثلا بعضی میپرن مثلا چی میچرخن مشت و لقد میندازن، معلومه دو تا خودی رو میزنن تو اونوری، تا اون کسی که فنی داره مطالبه میکنه، علمی داره مطالبه میکنه، اون که کارشناسش، تجربیات جهانی. بابا الان تو خارج کشورهای دیگه مثلا برخی از کشورها تونستن خیلی خوب با فساد اداری و اینجور چیزا مقابله کنن. بابا مگه مردم اون کشور از پول بدشون میاد که رشوه نمیگیرن؟ خب نه، واقعا دوباره رشوه گرفتن یا میخوان حالش هم ببر رشوه بگیره. اینا اومده بودن اینا ازشون میپرسیدیم. من چند وقت پیش یکی از کشورهایی که خیلی موفق بوده تو بحث مقابله با فساد توی دهه اخیر چین بوده. ما یه سفر چین رفتیم اونجا، یک خیلی انقدر سالم خوب بود یارو حال کرد. گفتم مردم شما پول بدشون میاد؟ گفت نه، چی بدش میاد؟ گفتم بعد چرا تونستید؟ آقا بعد فساد چقدر؟ 1,380,000,000 آدم. 1,380,000,000 اون رقم آخریش جمعیت ماه. چه سازوکاری داره؟ یارو که بودیسته، اون اصلا هندویسته، نه خدایی نه پیغمبری نه هیچی، و از قضا به شدت اقتصادی هم چینی ها مقتصدن، همه دنبال پولن اصلا. چینی و بولکینافاسو و آمریکایی نمیدونم شمالی و جنوبی و هر جا بری همینه. چه اتفاق؟ بابا این باید حل بشه.
اون نگاه سیاسی هم که دارید نگردید واسه خودتون. درست شد؟ محفوظ، محترم، دمتونم گرم. منتهی واقعیت الان ما تو 40مین سال انقلاب داریم به این نتیجه میرسیم که بابا یه سری مشکلات بیسیک و ریشه‌ای ما داریم که چپ و راست داره تغییر میکنه، اون فرقی نمیکنه. یک عده‌ای میخوان کماکان این دعوای چپ و راست رو ادامه بدن، این حماقت محض و خیانت محض از نظر من. یه عده‌ای میگن آقا بسم الله، مشکل یه جای دیگه است. حکایت ما حکایت این شده، دقت بفهمید، همین جاده مثلا، این دانشگاه شما مثلا تا تهران پر میخه، بعد اصلاح طلبا میان میگن که آقا ما قول میدیم تو هر 20 کیلومتر یه دونه پنچرگیری بزنیم. نمیتونن بزنن، میزنن 20 کیلومتر میزنن، 21.5 کیلومتر میزنن، اینجوری مثلا. اصول یه راه میاد میگه آقا دیدی اینا خوردن، من حساب کردم با این پولی که اینا گذاشته بودن میتونستن 15 کیلومتر بزنن، فلان فلان شد. به ما رأی بدیم ما 15 کیلومتر میزنیم داداش. اون میاد شروع میکنه باز اون بالا پایین، این اینجا برداشتی، اون فیشت فلان بود، اون املاکت به همان بود. یه آدم عاقلی توی مملکت پیدا نشه بگه بیا میخوار جمع کنیم. اینو من میخوام راجع به این صحبت بکنم. و امروز بحث به این، نگاه کنید، همه دعوای سیاسی رو کردیم و اشباع شدیم، همه حرفا رو شنیدیم، از دیوار وسط خیابون کشیدن گرفته، درسته؟ که یعنی یه نفر اینقدر عقل میداشت میفهمید آیا چجوری میخواد دیوار بگیش کل خیابون مملکت رو. تا حرفای عجیب غریب، این خائنه، اون جاسوسه، این نفوذیه، اون نمیدونم خدمت شما اینقدر خورده دزدیده برده و فلان، و یک فضای بسیار بدی به وجود اومد تو کشور، یه فضای فاجعه بار از نظر من که همه دزد پنداری. فسادی که در کشور ما هست هر چقدر هست، ان میگیریم فسادو، از من بپرسید حس فساد در مردم ده انه. رفتیم عراق، این حساب، این حس توی عراق 50 انه. اصلا اونجا فاجعه آمیزه. رفتم اونجا، یارو اینجوری میکنه میگه که رقم، من یادم رفتم کمر تو ذهنمه میگم، میگفت میدونی مثلا نوری مالکی چقدر دزدید زمانی که رئیس جمهور بود، دولت دستش بود، نخست وزیر بود؟ گفتم چقدر؟ گفت 400 میلیارد دلار. گفتم یا تو نمیفهمی میلیارد چیه، دلار چیه، مرد حسابی، کل درآمد مملکت تو توی چند سالی که نخست وزیر بود چقدر بود که انقدرش بدزدی؟ حس رو درشون به وجود آوردن، حس همه دزد پنداری، حس همشون دزدن. ما همشون دزدن میدونی چی؟ یعنی همه من دزدیم. تو یه دونه خودتو میذاری که همه دزدن، اون بقیه هم میگن تو دزدی. خیلی از همین آقایانی که امروز مورد سوال من، مسئول یعنی مورد سوال، امروز مورد سوال من و شما، یه روزی عین من توی دانشجو بودن، 20 سال پیش 30 سال پیش یه جای دانشجو بوده داشته داده بیداد میکرده، آی اینا اینجوری هم من بیام درست جمعه، اومده بنده خدا زایده. همینه، یک جای رو اطلاع نداریم یا میریم. مثلا شما نبا کن آقای روحانی از ابتدای انقلاب مسئولیت هایی داشت که مسئولیت های آمرانه یک سوه بود. شورای عالی امنیت ملی، آقا این سریال پخش نشه، این سخنان سخنانی نکنه، یه کسی به شورای عالی امنیت ملی نمیتونست بگه چرا. همین چی شد؟ یه مدت هم نماینده مجلس بود، نماینده مجلس هم همینن دیگه، باز نماینده مجلس های تو شهرستان ها بیشتر پوستشون کنده است، چون ملت شماره شون رو دارن، این زنگ میزنن چی شد اینجا قبل آب بکش اونجا. نماینده های تهران، شهرهای بزرگ، علی خصوص تهران، که با اونم کار ندارن، چون روی کردشون عمدتا چیه؟ سیاسی. یعنی هیچ کس بابت یه چاله چوله نمیره نماینده مجلسش خیرش رو بگیره، با شهردار کار داره. اما تو شهرستان اینجوری نیست، با نماینده کار دارن، آب میخوان، برق میخوان، هر چی میخوان، صد میخوان، کار میخوان، شغل میخوان، با نماینده کار دارن. نماینده شهرهای بزرگ، اکو اینم بگیر بی زحمت دست شما، نماینده شهرهای بزرگ سیاسی، روکرشون سیاسیه، چون یک سوی کار میکردیشون فکر میکرد کار مثلا چیزی نیستششون، الان اومده تو کار اجرایی گیر کرده، نمیدونه باید چی کار کنه. داریم میبینیم یه از حرف زدناشون معلومه. آقا به من رأی بدید، اگه من رأی ندید دلار میشه 5 تومن. و این یه ترس در من، دلار 5 تومن یا خدا، یا 7/2/92 اینا رو دقت میکنیم. ما 7/2/92 ایشون سخنرانی داره 7 اردیبهشت، یه صحبتی کرده هنو دولت قبلی سر کاره. ایشون میگه که آقا جون هی میگه تحریمه، من یه ایراد اقتصادی توی عملکرد دولت دیدم، اینا گوش زد میکنم ببینید اینم ربطی به اوباما و تحریم داره. چیه؟ آقای احمدی نژاد دولتش وقت اومده سر کار حجم پول تو کشور 68,000 میلیارد تومان بوده، پایه پولی کشور، حجم نقدینگی، تمام پولای تو جیب من و شما 7-8% ماجرام نیست، پولای تو بانک و چه و همه اینا میشه نقدینگی کل کشور. من که اقتصاد میخونم میدونم چی میگم. حجم نقدینگی کشور 68,000 میلیارد تومان بوده، شما تو این 7 8 سالی که سر کار بودی آوردی رسوندی به 450,000 میلیارد. اینم ربطی به تحریم داره؟ عین جمله ایشونه. یا به بی تدبیری شما ها برمیگرده. من بیام این کارو میکنم، دولت تدبیر رو، یعنی همین دیگه، اسمو گذاشت تدبیر. یعنی چی؟ یعنی که بقیه بی تدبیرن دیگه. چقدر یعنی تو دولت قبل اضافه شده بود تو 7 8 سال؟ 382,000 میلیارد تومان. 382,000 میلیارد تومان رو حجم نقدینگی کشور. و این باعث شد مثلا دلار از 1000 تومان بشه 3700. در واقع هر بار این اتفاق که داره میفته این نیست که دلار گرون بشه، پول کشور ما داره کوچولو میشه، اون قد بلندتر نمیشه، فاصله داره زیاد میشه، اون بلند بلندتر نشده، تو نشستی. درست شد؟ فلذا این مبنای مبادلات یعنی ریال هر بار داره ارزشش رو در مقابل همه چی از دست میده، در مقابل پراید، در مقابل طلا، در مقابل یورو، در مقابل همه چی، خونه. فلذا من به شما پارسال قم سخنرانی داشتم قبل انتخابات، گفتم که تو این 4 سال دولت کاری کرد یه نارنجک و زامنشو کشیده، الان میگه هر کی مردی بهت بگیره. برگشتم به رقبای دولت تو انتخابات، گفتم هر کی میخواد بیاد اگه بدونید چی نارنجکی رو میخواد تحویلتون بده، خودتون میرید فقط خودش شرکت میکنه تو انتخابات. همینم شد. حالا چه اتفاقی افتاد؟ این نقد وارد بود به دولت احمدی نژاد. تو اومدید چیکار کردی؟ نقدینگی رو بردی بالا. شما وقتی نقدینگی رو میبری بالا، یه معادله ما داریم تو معادله اقتصاد، این طرف افزایش نقدینگی باید این طرف مساوی با افزایش تولید باشه. اگر تولید و افزایش ندی این مساوی باید برقرار بمونه، فلذا این یعنی باید بی‌ارزش بشه این طرف. تو دولت غرب اومدن چیکار کردن؟ مسکن مهر انداختن بر تولید. حجم نقدینگی که مسکن مهر کشید برد از بانک مرکزی، بانک عاملش هم بانک مسکن بود، من در روز پیش اونجا سخنرانی داشتم، 45,000 میلیارد تومان بود. 45,000 میلیارد تومان. درآمد نفتی هم خیلی خوب بود. نفت رفت بالای 100 دلار. درست شد، یه پول وسیع وارد کشور کرد. خب بعد این نقدینگی تو سر و سامون بدی. برای اینکه بلا سرت نیاد بدبخت نشی مثل سیله، باید اینو سازماندهی کنی بفرستی تو این کرتا و باغچه ها و زمینا قشنگ آبیاری، وگرنه خراب میکنه بره. این نقد دولت احمدی نژاد وارد بود، نقد فنی، میگفت این نه به اوباما ربط داره، نه به تحریم، به خودت و بانک مرکزی ربط داره. تازه به دولتی که توزیع تولید کار کرده بود، 3 میلیون خونه درست کرده بود، هر یه خونه 300 تا شغل رو درگیر میکنه. 92,450,000 میلیارد تومان. اون چقدر بود به چقدر رسید؟ 68، برای اینکه یادتون بمونه 70/450 روندش کنید. 450 تحویل گرفت، 1,150,000 میلیارد تومان گذاشته روش، تا امروز رسونده به 1,620,000 میلیارد تومان. یه بمب اتم اقتصادی برای کسی که اقتصاد بفهمه. این دقیقا همون نقدی بوده که به دولت قبل وارد بوده، ضرب در سه خودش انجام داده. به نتیجه چیه؟ نتیجه که اون بیرون وای میستیم گیل انگش کن بیا وسط. بعد تو با چه تفاوتی؟ چون اون 3 میلیون خونه ساخت، تو یه دونه خونه نساخت. و وزیر راه و مسکن و شهرسازی شما اومد گفت من افتخارم اینه یه دونه خونه نساختم. مسکن مهر ایراد داره؟ بله. من تو معماری اسلامی اصلا نقد دارم به این لون مرغا، سخنرانی کردم معماری ایرانی اسلامی، سخنرانی کردم، گوش کنید. اصلا اسلام میگه خونه باید وسیع باشه، خونه حیاتدار، خونه ویلایی مد نظر اسلامه. اینایی که ما توش زندگی می‌کنیم خونه نمیدونه. نه که ژاپنی ما جا نداریم این نقدا وارد. من از همه بیشتر زودتر از شما خواب بودید، من گفتم نبودید سر کار، من گفتم. اما حالا 3 میلیون اونجوری ساخت، شما 300,000 تا اون شکلی میساخت. میگین جیزده دیگه، یه دونه بهبهش رو بگو، گور پدر هر کسی ناراحت شه خونه 500 متری بره بشینه. کی بعدش میاد بره خونه ویلای 500 متری هم بده حال کنه؟ فلزا این نشون میده که این آقایون ذره، این آقایون الان منظورم دولت نیستا، مسئولینمو دارم میگم، ذره سواد و فهم توی حوزه تخصصیشون نبوده، نشستن اون بغل یهو گفتن بسم الله میریم درستش میکنیم، بعد به زایدن افتادن، الان میگن این بچه مال مانی. مال کیه؟ میگه بنده خدایی داشت میرفت مثلا مثل شما بعضیتون بچه تهرانی مثلا دانشگاه یه جا دیگه است مثلا اینطوری، توی تاکسی نشسته بوده داشت میرفت، یه خانم خیلی بد حجابی، خیلی بد حجاب جلو نشسته بود، این هم 3 تا مرد عقب نشسته، آقا پلیس گیر داد. گفتم چه نسبت بودم راننده که شو که من چیکارم، من رانندم، من مرده شدم، نه بعد دین اینو مونه کنم، من آقا بیاریم فلان جا. اون رفت کنم، اون پشتی کارتش نشون داد، آقا من دانشجوام باید برم زنگ به خدا این کارت ورود به جلسم امتحان فلان، بیا شما برو. اون یکی برگشت گفتش آقا جون ما همکاریم. کارتش نشون میشه این یارو رفیق مامون یکم این بنده وکر یا گفت فاحشه منم. الان من نمیدونم این میگه تو و این که من مشکل ماییم، یا اشتباه میکنید غلط میکنید قبل از اینکه رأی بیارید میایید میگید اگه بیایم تمام مشکلات رو حل میکنم. از سمک ماهی کف دریا تا سما تا آسمون هرچی هست رو من میتونم حل کنم، فقط به من رأی بید. و وقتی میایید سر کار میگید از سمک تا سما دست من نیست. با که قرار ما روشنشیم؟ که قرار درست بفهمی چیه؟ به اینا خیلی فکر کردم با اینجا. خدا شده با یکی از همین آقایین مجمع تشخیص من جلسه داشتم، میگفتم شما مجمع تشخیص مسلحت نظامی، هم اصلاح طلب اون تو دارید، هم اصولگرا دارید، همه تون اونجا جمعید. خب اون موقعی که ما حرفا رو میزدیم هاشمی هم زنده بود، رئیس مجمع بود. گفتم آقا بسم الله شما که دیگه فارغ از چپ و راست بس سیاست های کلان کشور رو بگیری بکنید. سیاست های کلان کشور میگه اشتغال کو، سیاست های کلان کشور که میدونی که توسط رهبری ابلاغ میشه میگه کنترل بانک ها کجاست، بانک ها رو کی باید کنترل بکنه، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصاد داره، هر جب زیر نظر دولته. شما یه اسکناس پولی که برمیداری نه، یعنی در تومانی بیرون بکشم نگاه کنیم دو تا امضا روشه، نگاه کن، وزیر امور اقتصاد دارایی، رئیس کل بانک مرکزی، این دو تا امضا چیه؟ اینا یعنی به حضرت عباس قسم این 10,000 تومان مادر 10,000 تومان طلا تو بانک مرکزی. حالا من دوم خروس رو باور کنم یا قسم حضرت عباس امضا شده پای اسکناسو؟ پول بدون پشتوانه نیست. تضمین امضا نمیخواد دیگه، چه امضا داری میزنی؟ این امضا 300-400 سال پیش مونده روی حواله، من نحوه چگیری پولو گفتم. این امضا یعنی این که آقا این کاغذ تضمین میکنم من که معادلش انقدر طلا تو اینجا هست، لازم نیست اون طلا رو این ور اون ور ببرید، این کاغذ رو این ور اون ور ببرید. ما اومدیم روی این طلا یه چیز درست کنیم مثل کاغذ، رو کاغذی کاغذ دیگه زدیم، چی؟ چک. من تضمین میدم امضا میکنم که 100,000 تومان تو فلانجا پوله، اون باز رو امضای من امضا میزنه، دو تا امضا میخوره، 3 تا امضا میخوره، 4 تا امضا میخوره پشت چک. بعد بحث مشکلات کشور 10 سال اقتصادیه، سواد اقتصادی مردم نم کشیده، سر در نمیارن. این مردم تونستن تورم رو درست تعریف کنم اسم عوض میکنم، 99% مردم ما نمیدن تورم چیه. اصلا نمیتونم تورم درست تعریف کنم. تو که تورم میگم بده، کی گفته؟ بچه اقتصاد میدونن تورم یه چمشیر دو دم است. برای توسعه برخی از دولت ها عمدن تورم هم به وجود میارن. وقتی پول تزریق کنه تو جامعه برای اینکه ساخت و ساز بشه اونجوری، این تورم دوست داشتنی، تورم شیرینه، تورم خوبیه، تورمی که پویا میکنه اقتصادو، از رکود در میاره. بعد یا حرکت بزنی قیمتا بره بالا، خرید و فروش و تولید هم نباشه، رکود تورمی، تورم هست و راکت. این دیانی شاهکاری که فقط از برخی از بزرگواران برمیاد. نتیجه چیه؟ نتیجه این که دو قرون سواد اقتصادی نداری. یه نفر نشسته کنارش یه حرفی زده. با یکی از اقتصاددانا صحبت میکردم، تلویزیون خیلی دعوتش میکنه، و هم گفت رائفی، یکی از دوستان ما اسم اقتصاددان دیگه بزرگ بود، گفت یه برهه ایشون مسئول شده بود بره سراغ یه آقایی از مسئولین عالی رتبه، اون موقع رئیس جمهور بود از خودش، بشینه بهش بگه که این دو تا چارت اقتصادی چیه. میگفت من میدیدمش میگفتم چه خبر، میگفت ببین دانشجوی ترم یک اقتصاد از این خیلی بیشتر میفهمه. چرا این اقتصاد دانه رو گذاشتن یه سری تعاریف ابتدایات اقتصاد، بس که سوتی میداد این آدم تو سخنرانیش. ما یه فردی داریم به اسم آمارتیا سین، این آدم هندیه، رفت تو سخنرانیش گفت اینی که من دارم میگم آمار تیاسین هم تایید میکنه اینو. فهمید چی؟ مثلا آمار سازمان بانک مرکزی، آمار بانک مرکزی، آمار وزارت امور خارجه، آمار تیاسین هم اینو تایید میکنه. خب این چی میشه؟ سن آمریکایی‌ها، اسرائیلی‌ها، چی اینو فازشون چی؟ ما رو سر کار گذاشتن تا این حد شوتن؟ اگه تا این حد شوتن پس کیه داره اینجوری همینجوری گر گر منطقه رو میگیره میاد جلو؟ پس چرا مثلا تا اون موقع هر سال این سال بابامون در اومده نمیتونیم کله پاشون کنیم؟ یکی از دلایل وجود امام زمان همین سر کله زدن تو ایرانه. یعنی قشنگ میفهمه امام زمانی باید باشه. ما الان حکایتمون حکایتمون شده که از بالای سیل داره میاد بچه‌ها، اینا دارن دعوا میکنن که آقای با لیوان آب بردن یا با قاشق. آقا یه سال دختر و پسر ها کنار هم باشن آب بردارن، یا دختر جدا باشن یا پسر جدا آب بردارن؟ گوگوری مگوری گرفتی چی شد؟ به قرآن اینه ماجرا. بعد این دختر پسر ها این آبه باید بند بیاد تا بتونن به هم برسن، و اینا هیچ وقت به هم نمیرسن. چرا؟ چون نه اون بدبخت بیچاره خانواده اون دیگه میتونه جهیزی اونجور جور بکنه، نه این بدبخت بیچاره میتونه خونه و شغل و فلان اینجور چیزه. چرا؟ چون آبه داره میاد. دعوا سر چیه؟ کنار هم باشیم یا نباشیم؟ علم الهدا چی گفت؟ کل مملکت ما به حرفای علم الهدا تو مشهد بنده. ببینیم این شرم آوره به قرآن. من این چیه؟ من از اون کسی که ملت رو خر میکنه ناراحت نیستم. دمشقم. ببین کسی که کلا برداره دمشقم. کسی که میتونه مخ بزنه دمشقم. ما میتونه دیگه ارادهشو داره، ارزشش رو میتونه مخزنی کنه. اونی که مخه میخوره شوته. به من اصلا از گربه نره و روباه مکار بدم نمیومد. خیلی هم باشون حال میکردم، گفتم دمت گرم میگم. باریکن. اون پینوکیو رو دریابید. اونو دریابید. بابا لامصب از یه سوراخ آدم چند بار گزیده میشه. یه بار تو دیدی اینا دروغ میگن، دو بار تو دیدی اینا دروغ میگن. چند بار باید تکرار بشه؟ نمیخوای خسته شی؟ پینوکیوش بعد 40 قسمت 50 قسمت تو شکم نهنگ آدم شد، چوب آدم شد. بعضی نمیخوان توی ممکن درست شد. طرف یعنی دقیقا درخواستش از ملت اینه که از بقیه که نه واقعیت ها رو با من نگو، بیا من خرم کن. به خدا می راحت ترم. بلا نسبت خانوما، بحی همه خانم‌ها، یه مشاور ازدواج اومدن پیش ما. بعد خانم شاکی بودیم با من بد صحبت میکنه و فلان و بهمانجه. به بنده گفت آقا چرا درست صحبت کن؟ میگه بابا حرف غیر منطقی میزنه، من منطقی جوابشو میدم ناراحت میشه. بعد گفتم میشه یه مثال برام بزنید؟ مثلا یه مثال برام بزن. واقعا حرف مرد حساب بود، دو تا چهار تا شما واقعا منطق داشت. بعد میگفتش که خب این حرف، این کاری که این خانم کردن اشتباه دیگه، درسته؟ خب من نباید بهش بگم برای خودش، این دوباره تکرار بشه آسیب روحی میبینه، آسیب مالی خانوادهمون میبینه، همین داشت. گفتم خب راست میگه دیگه. گفت نه، این آدم خر کردن بلد نیست. یعنی چی؟ یعنی این آدم انتظار داشت به جای اینکه روشن بشه خرش کنن. قشنگ گفت. گفتم یعنی شما همینا، همین لفظ خر کردن هم گفت. گفت این بلد نیست منو خرم کنه.
عجب.
یعنی شما انتظار داری ایشون مثلا شما آره برو به مرد دیگه چیزی خر میکنن زناشونو. این شارژر ما رو هم وصل بکنید، شارژش داره تموم میشه. برای فلز رفتم گشتم با اینکه آقایین مجمع جلسه داشتم، گفتم ببین من به خودت خیلی نقد دارم و 12 تا نقد سر هم کردم براش خوندم، تو عمرش هم چیزی نشده بود. گفتم اما میگم اگه میتونی کار کنی من حاضرم باهاتون کار کنم. الان هم شما نگاه کن، سپاه بیا سراغ ما، نیروی انتظامی بیاد، وزارت جهاد کشاورزی دولت بیاد، وزیر نمیدونم ارتباطات بیاد، هر بخشی از این بخش و این مملکت که من بتونم کاری براشون انجام بدم بیان، من کمک میکنم. و دارم اینا که اسپورده همینن دارم انجام میدم. و مثلا طرف میگه آقای طرح فرهنگی داریم، بسم الله، یک قرون هم ازشون پول نمیگیریم، یک ریال هم ازشون پول نمیگیریم، بسم الله. ما چند تا کارگروه درست کردم تو مؤسسه‌مون، کارگروه امنیت غذا، طراحی، مهندسی، جمعیت، شفافیت، فلان. میگم اگه کاری از دستمون برمیاد به شما بگیم. خب همین الان ما به شدت مخالف تفکیک وزارت دستونم، وزارت سمتیم، صنعت معدن تجارت. قبل اینا جدا بود یکی کردن، باز دارن جدا کنن. اگه بد بود، اگه اون خوب بود چرا یکی کردید؟ ببین یعنی این پارادوکس ها رو میبینید؟ اینا هزینه میرکش. میدونی چرا مخالفم؟ به خاطر که فقط میخوام وزارت تجارت رو بیارن بیرون که وزارت تجارت جدا فقط واردات انجام بده. واردات انجام بده، همین 4 تا کارخونه هم تعطیل بشه. میدونم هدفشون چیه. من مخالفم. از وزیر جهاد کشاورزی با تمام مشکلاتی که داره و میدونیم و سر همین ماجرا گوش داریم میبینیم و این داستانا، خب اما شدیداً داریم دفاع میکنیم. میگیم باشه معصوم که نیستش طرف. چرا؟ چون میدونم اگه این نباشه اینا دست خواهند گذاشت رو واردات مواد غذایی. تمومی یک دونه کشاورز دیگه توی مملکت میمونه. میلیون ها نفر دارن ارتزاق میکنه از این مسئله. اما حالا چی میشه؟ اون اصولگرای اون بغل وای میسه نگاه میکنه، میگه این داره به دولت همکاری میکنه و تو عینایی. اون یکی با ایستاده میگه این تیکه انداختی به دولت و تو عونایی. این عینا عوناشونو ما نمیدونیم چی چیه. من کار خودم میکنم. دولت قبل انتقاد میکردم، نهادی رسالت جمهوری ممنوع الورود شدم. گفتن اینو دیگه راش ندید. سه جلسه رفتیم اونجا توی سالونی بود، همونجا که انفجار نخست وزیر انجام شده. تمام شد. سه تا سخنرانی کردیم، دیگه گفتن این بابا نیاد. نه، نمیریم. دانشگاه هم میرفت صحبت می‌کرد. دانشگاه هم به این سادگی سخنرانی بنده برقرار نمیشه، در جریان باشید. 5 ماه 6 ماه این بچه‌ها میجنگن تا من بتونم برم دانشگاه. از هر 50 تا دعوتنامه که میاد دفترمون ما یه دونش رو بتونیم بریم. میزنن، موضوع رو عوض میکنن، اصلا داستانایی داره. مثلا اخیراً جلوی در دانشگاه نگران میدارن. چندین مرتبه. قشنگ. ببین مثلا سالن دانشگاه هماهنگ شده، یعنی چی؟ یعنی قطعاً آدم میخواد بیاد دیگه. حراستش هماهنگ میکنن جلوی در ما رو نگران میدارن. نیم ساعت 40 دقیقه جلوی در حراست میشینیم. تو کی؟ کارت شناسایی بفهم. خدا نگاه میکنه. خودتی؟ ما رو خدا. یه کارت شناسایی دیگه بیا گواهینامه هم هست، بیا نگاه کن. اینم نگاه کن چی کار داری؟ دارم میرم سخنرانی کنم. به توی دانشجو اینو بگم بهت برمیخوره. اینو چرا این کار میکنن؟ که به قوام برمیخوره برگردن. بعدش میرم اونجا پشت تریبون میگم دلیل دیر رسیدنم این بود، ببخشید. حالا اینجا نشد این دانشگاه ها. خب میگم وقت فکر نکن برنامه خود. خب گشتم مشکل رو پیدا کردم. آقا ما یه سری کارا میتونیم انجام بدیم که با این کارها یهویی جلوی خیلی از مشکلات میتونیم. قرار بود چی؟ این آقایین دارن از مچل با لیوان آب بیرون ریختنن و دعوا سر این دختر و پسر کنار هم باشن یا بیرون اون ور روبرو بشینن این بغل بشن پرده بنزن بینشون، چیه داستانا سرشون سر اونه. دشمنم دقیقاً اونو میخواد. به شما بگم ها، دقیقاً اونو داره تحریک میکنه. چرا؟ میگه ببین برید روی این مسائل کار بکنید، اگر نظامشون واکنش نشون بده، دقت کنید، نظامشون واکنش نشون بده جلو مردم قرار میگیره. اگر واکنش نشون نده سنگرهایی از نظامشون فتح شده.
این چقدر فنیه کار.
ببین اگر واکنش نشون داد جلو مردم قرار بگیر، ما همینو میخوایم، چون پشوانه اصلی این مملکت مردمن. اگر واکنش نشون نداد خطوط قرمزاش جابجا میشه. بعد مردم میبینن چی تو ذهنشون میاد، میگن عجب اینا 10 سال پیش اینو میگفتن خط قرمز، الان ازش چیه گذشتن. پس بقیه خط قرمزا میشه ازش گذشت. اون بقیه خط قرمزا مثلا میگه اصل خدا و پیغمبر اینجور چیزاست. خیلی فنی. من اینا که دارم بهتون میگم خودم نمیگم، اندیشکده آمریکایی نوشتم. نشد فقط رو همین مسیر دقت بکنید، فقط فضا اینه دیگه. روسری سر باشه یا نباشه چقدر، مانتو جلو باز تن بکنه یا نکنه، برن ورزشگاه یا نرن، تو این فضا همش دقت کنید. یا جریانی که مثلا علی نژاد راه انداخته تو این فضا. مردم سواد رسانه‌ای ندارن دیگه. مثلا شما چی جالب به شما بگم، نزدیک 10-15 تا از کلیپ‌هایی که ما اینا رو بررسی رسانه‌ای می‌کنیم، حالا کلیپش اومده من میدم بیرون، 10-15 تا از کلیپ‌هایی که اومده بیرون یک خانومه داره پر می‌کنه اینا رو. و یه بار این خانم عینک قاب درش می‌زنه، یه بار عینکش رو عوض می‌کنه، یه بار مانتویی میشه، یه بار چادری میشه، یه بار گیر میده، یه بار بهش گیر میدن، یه بار تو متروه، یه بار تو پارک و بلوار کشاورزه، یه بار این طرف اون طرف. مردم که یادشون نمونه تو اون زد و خورد سر و صدا فقط میخوان حرفا رو بشنون و نمیدونم چی فلان. تو این فضا هر دفعه این اتفاق باید بیفته. اما دیگه کسی با این کار نداره که دولت ترامپ یکی از صهیونیستی ترین دولت‌هایی که تا الان سر کار دیگه چپ و راست ما فوش میدن به ترامپ، هیچ حرفی ندارن. و وزیر امور خارجهشون پومپو که میگه که با خاک شما رو باید یکسان کرد، علی نژاد باش دیدار داره. کسی با این کار نداره، هیچ کس با این کار نداره، فقط دعوا سر چی در اون تیک پارچه است. میبرن این طرف یه بازی درست میکنن، تو این طرفو میبازی و این طرف اصلی که اقتصادتو باید درست کنی. ما 10 سال این مملکت، سالهایی که داره هر سال اعلام میشه چیه؟ اقتصادی. یعنی ما مشکل اینجاست، دعوا میره اونور. چی کار کنیم درست؟ حالا که شما اینا رو گفتید، من برای اینکه برای شما باز یه خورده مثال بهتی، یه مثالی که بزنم بعد بگم چی، که بفهم چطور میشه حرف زد، حرافی کرد، مردمی که سواد دو قرون سواد اقتصادی ندارن و مچلشون کرد، سر کارشون گذاشت. آماره این برمون برداره. ببینید من مثال برای شما میزنم. ما این حجم نقدینگی وحشتناک 1620 هزار میلیارد تومنه، که نکته جالب شما گرد، هر روز 1000 میلیارد داره میشه اضافه میشه، روزی 1000 میلیارد تومن به این پول داره اضافه میشه. یعنی تا آخر سال میشه چقدر؟ هر چقدر روز مونده، 60 روز مونده، 50 روز مونده، هر چقدر مونده 50,000 تو به اون اضافه کن، 1620 نیست مثلا میشه 1670، سالی 365,000 میلیارد تومن. و دقت کن اون 365,000 میلیارد تومنه که بیاد سال بعدش دیگه اون 1000 میلیارد تومن بگید نیست، 365,000 میلیارد هم داره باز تولید نقدینگی میکنه. اینا چیه؟ اینا تصمیم بانک مرکزی شماست. حالا این جمله رو گرفتی، روزی 1000 میلیارد تومن درست شد، داره نقدینگی تولید میشه بدون پشتوانه که همه ما رو داره روزی 1000 میلیارد تومن کل 80 میلیون گداتر و فقیرتر و بدبختر میکنه. کی بدبختر میشه؟ نه اون کسی که خونه و ماشین و اینجور چیزا داره، اون کسی که فقط پول داره، چون پوله هی داره بی‌ارزش‌تر میشه. یعنی چی؟ عبارت دیگه اونی که ماشینش 100 میلیونه یا یه شب میخواد پامش میشه 200 میلیون، این که ضرر نکرد که. چه اتفاقی داره؟ اون بدبختی که 2 میلیون داره حقوق میگیره، این 2 میلیون تومن حقوقش سال بعد قد 1 تومن میارزه. چرا؟ چون گوشته شده 120 تومن. این شکلیه. پس این تولید، یعنی یه جا داره تولید فساد و بدبختی و بیچارگی میکنه تو بدن بانکی ما. بعد شما نگاه کنید آقای نوبخت میاد چی میگه، دقت کنید، ما هر ماه شب واریز یارانه ها عزا میگیریم. چقدر یارانه واریز میکنه هر ماه؟ 3000 میلیون پول 3 روز. فکر کنم اینقدر این آمار معنادار بود و اینقدر وحشتناک بود. یه مورد دیگه، آقا میدونستید آخوندا یه جای دارن تو قم به اسم جامعت المصطفی طلبای خارجی رو میارن، پول مملکت امام بودن اینا بخورن، اینا رو به زور شیعه کنن، بردارن ببرن تو دنیا به چرخن. میدونید بودجش چقدره؟ آقا بگو چقدره. مثلا نمیدونم این 100 میلیارد بوده، 100 میلیارد میگرفتن، ای آخوند و 100 میلیارد هم ما پولمون رو دارن میبرن و فلان. حالا اینش گوش کن، بودجه این که شما به مجلس معرفی میکنی بهش میگن بودجه عمومی. دو سوم بودجه، بودجه شرکت های دولتی که هیچ وقت دولت به مجلس نمیگه. چقدر باشه رقمش خوبه؟ 1200 میلیارد تومان. 100 میلیارد که این 100 میلیارد رو میخوام کنم 70 میلیارد، یعنی 30 میلیارد تومان. یعنی اگر بودجه اون 100 میلیارد نه 1000 میلیاردم می بود، یک هزارم پولی که اینجا ریخت و پاش دارید میکنید ما نمیدونیم چی. من اقتصاد خوندم میفهمم اینا یعنی چی. شما خودرو میخوای بخری، دقت کن، خودرو کالای سرمایه‌ایه، یعنی تو حسابداری وقتی میخوای ثبت بزنی این جزء کالای چیه؟ سرمایه محسوب میشه. بعد چیکارش کنی؟ هر سال مستهلکش کنی. آره میگه آقا مستهلک به چه روشی، حالا استهلاک چه روشی کار ندارم، میگه هر سال اینقدر داره ارزش این کم میشه، بعد 20 سال این سرمایه دیگه کلا مستهلک شد. مثلا 200 میلیون خریدم، سال 20 میلیون مستهلک میکنم، مثال میگم عددم جالکیه، 10 ساله دیگه این تمومه. از این ور شما داری که باید پولتو بری تو بخشای سرمایه‌ای، نه بودجه جاری که حروم میشه میره. بخش سرمایه میره چیه؟ همین پول قرض قلسن خانه. حالا یه چیز دیگه، هم این پول اسمش سرمایه‌ایه، هم اون چی؟ ماشینه. اینا پولو میبرن کجا؟ ماشین میخرن. اسمش سرمایه‌ایه اما کجا مصرف میشه؟ جاری. حالشو داره میبره. یهو میبینی فلان آقا اومد توی شورای شهر 30 تا ماشین نو. حرفم بزنی؟ کار غیرقانونی نکردم. بودجه سرمایه. ببین اینا رو مردم متوجه نمیشن. چون اون دوگانه رو خوب فهمیده، میگه دوگانه حوزه، دوگانه بسیج، دوگانه ببین این بر... یه نفر نگه داشته، یه دوگانه حوزه، دوگانه بسیج، دوگانه اربعین، دوگانه ببین. بعد اینا رو جمع بزنی، گفتم بذار 1000 میلیارد، جهنم و ضرر 1000 میلیارد. یک 1200 اینجای نیستش که حیات خلوتت. اما شما مثلا میری که آیه آشنا میره تو دانشگاه حرفا رو میزنه، بچه‌هایی که دو قرن سواد اقتصادی ندارن جعف زده با میشن دست میزنن. اینا رو باید بفهمیم. چرا نمیدونیم؟ چون اطلاعات شفاف نیست. چند تا کار میخوایم بکنیم؟ میخوایم به جایی که با لیوان ما ور میداریم رو چشم، فردا نگید، ما میخوایم یه کاری کنیم از اون صد بالا راهو ببندیم. ورودی آب الان 100 لیتر در ثانیه است، میخوایم یه کاری کنیم بشه 10 لیتر در ثانیه. این بدبخت ها که پایین دارن با لیوان جمع میکنن برسن جمع کنن، خوبه؟ بعد به مرور زمان اونو کلا صفرش میکنیم. 3-4 تا کار هست که یهویی تاثیر داره. ببین اینجا میگه آقا سردمونه، چیکار باید بکنیم؟ میگیم بهره وری باید ببریم بالا. یه کار دم دستی ساده که هیچ هزینه ای هم نداره راحت میشه بهره وری بری بالا، در میبندی. یهویی میگه 100% بهره وری رفت بالا، بله باریکلا. میگه مرحله بعدی میخوام بیشتر باز بهره وری کنم، میگم دیگه شرمنده، بیشتر از این باید بیشتر هزینه کنی. میگه چه؟ میگم شیشه های بالا باید دو جا داره بشه. میگم پنجره رو مثلا بعد دیگه چیکار کنیم؟ متوجه شدید؟ از پشت زمستون بنری بزنیم، نایلونی بزنیم که تو خونه ها بعضی انجام میدن. این خیلی منطق داره دیگه دوستان. ما الان راجع به اونا کاری نداریم، ما میخوام در ببندیم که اینا فردا نگن چلاقیم، اولاقیم، نتونستیم، فلانیم، شلیم، شولیم. نه، میتونی. مثال، بسیاری از این فسادهای بانکی به واسطه وامهایی است که به یه سری افراد دادن که الان پولم نمیتونن برگردن، یا خورده برده یا ورشکست شده نمیتونه برگردونه. آقای دکتر روحانی چی فهمیدن؟ فهمون که بابا پولا رو نمیتونن برگردونن، بدهی داره به بانک، هیچ وقت نمیتونه برگردونه. چه فرقی میکنه بدهی داشته؟ من پولم، پول مردم از بانک رفت، مردم بدبخت بیچاره 10 میلیون 5 میلیون پس اندازش روشن تو بانک که جمع بشه یه عدد گنده بشه، با 5 میلیون نمیشه کارخونه زد، اما با 500 میلیارد میشه، با 10 میلیارد 20 میلیارد میشه کارگاه کارخونه رو انداخت. پولای کوچیکمون رو بدیم اینا کارخونه بزنن، جوون خودمون برسن. خیلی از مردم انقدر مرام دارن، انقدر شرف دارن، پولاشونو قرض الحسنه گذاشتن بانک. و شما میدونید این وامی که میدن وام ازدواج از پول قرض الحسنه است. و شما میدونستید وامی که به کارمندای بانک ها میدن از کجاست؟ از پول قرض الحسنه است. مردم اطلاع ندارن. ما در این مملکت تحت حاکمیت بانک ها هستیم. بانک ها حکمرانی میکنن. چند وقت پیش یه بحث مطرح شد که یکی از بانک ها مشکل براش به وجود اومده. 5 دقیقه تا 10 دقیقه اشتباه نکنم تلویزیون ما داشت یه رپورتاج تبلیغاتی سنگین در مورد این بانک می‌رفت. آقا من راضیم با مشتری دارم. نه پول داره خیالتون راحت بشه. چرا؟ چون بانک ها وقتی پول داشته باشه، خوشگل‌ترین تبلیغ ها مال بانک هاست. تلویزیون نگاه کن، بهترین ساختمان ها مال بانک هاست، بهترین جاها مال بانک هاست. همه شما اگه یه روز خونه داشته باشید از خودتون بتونید بنرزیدش به بانک. چرا؟ چون میگن گرون میخرن، اصلا کاری ندارن، اوور چکو میکشه، 2 نبشا 3 نبشا چه میدونم اینا مال بانک هاست. شهر رو از 4 بعد از ظهر به بعد که اینا تعطیل میشن جهنم میکنن، قبرستون میکنن، چون جا خوشگله یه سر نبش باید یه بوتیکی میبود، یه غذاخوری میبود، نوری میداشت، چراغی میداشت، مردم حال کنن، میرن تو خیابون بست از تخت از بانکه. شما که کشور خارجی رفتید، هر جا رفتید، از کربلا که رفتید تو عراق، باشه چند تا بانک اونجا دیدید، چند تا بانک اینجا دیدید؟ ما به اندازه سوپرمارکتامون اینجا بانک داریم. تو عراق یه دونه بانک نمیبینی، اگرم میبینی میبینی شعبه بانک ملی ماست اونجا. امسال هم که دیدید دیگه ارز مسافرتی می‌خواستن اونجا چیکار کردن تو عکسش اومد دیگه، دیوارو سوراخ کرده بودن، میگفت سوراخ دعا رو گم کرده. واقعا ما اونجا فهمیدیم این چی. یعنی ببین، یعنی بخوای به گند بکشی غرور یه نفر باید این کارو کنی، گند بکشیش. این بانک ها این قدرت وحشتناک دستشون. حالا این این 1000 میلیارد از کجا زایده میشه؟ ما نگفتی سود سپرده این بانک هاست دیگه. تنها درآمدی که توی مملکت مالیات درست حسابی نداره. شما پول میذاری تو بانک، چه کسی پول میذاره تو بانک سود میگیره؟ اون کسی که پول داره. متوجه چی شد؟ بانک ها ما رو فقیرتر میکنن که با اون پول داره بیشتر پول بدن. این روند رو نگاه کن، روند معیوب رو. بعد بنگاه داری میکنن. چند وقت پیش دیگه داد رهبری در اومد که آقا ما داشتیم توی خیابونی با ماشین میرفتیم، یه دیوار یه مجموعه بوده تموم نمیشه، گفتم چی؟ گفتن مالک بانکاست. شما خیلی غلط میکنید، بنگاهداری میکنید. من چند بار به مسئولین گفتم جلو بنگاهداری اینها رو بگیرید، دست شماست، وزارت امور اقتصادی دست شماست، بانک مرکزی دست. اصل ماجرا و مشکل اینجاست. بعد حالا چی شده؟ یارو داره سود میده. سودو به کی میده؟ نکته جالب به شما بگم، اکثریت این پول مال 2% سپرده گذارانه. 80-90% اون 1000 میلیارد تومانی که داره هر روز سود میگیره مال 2% سپرده گذاران. یعنی مردم بدبخت که اصلا پولی ندارن برن بذارن اونجا. اونا کی هن؟ یا ابر سوپر پولداران، یا دقت کنید شرکت های تأسیس شده ذیل همین بانک ها. بانک ایکس 100 تا شرکت تأسیس کرده به اسم این شرکت. خود من بانک آ هم برداشتم شرکتمو، پولو بردم گذاشتم تو بانک ب، از بانک ب دارم سود میگیرم، باز بانک ب داره به شرکت آ سود میده، اینا به هم همینجوری دارن سود میدن و مالیات هم نمیدن. این ماجرا که داره اتفاق، من از این ساده ترم نمیتونستم بحث اقتصادی رو مطرح کنم. شاید یه سری از اینا جزئیات بیشتری میخواست، شاید یه عزیزی میگفت خب این تک فاکتوره نیست، این 2-3 تا عامل دیگه. بله من سعی کردم مؤثرترین فاکتورا رو بگم. این اتفاق داره میفته. کجا راجع به اینا حرف میشنم؟ شما علم الهدا چی گفت؟ اینه نوش جون کسی که دوستم پینوکیو باشم. ما هم بعد مثل فرشته مهربونه بیایم بگیم آقا این جوریه، اون جوریه، شما ده هفته دید نمیدونی اصلا پینوکی چه قصه بارتونی بوده و فلان دیدید شما اصلا میبینید پینوکی نگاه انوزم نگاه میکنی میگه میبینیم نمیگه دیدیم میبینیم آقا میبینیم پینوکی رو بابا اصلا محشوب چی؟ آی فیلم نشون میده پینوکی رو کارتون مگه نشون میده آی فیلم الکی نگو بابا آی فیلم فیلم سینمایی نشون میده فکر کردی من انقدر شوتم
آقا چیکار کنیم درا رو ببندیم؟ من سه چهار تا موضوع رو میگم یکیشو براتون بررسی میکنه و ببینید اصلا پول نمیخواد پولشو من آزارم بدم اجرای ترشو من پولشو میدم اما اینا شرف داشته باشن ناموس داشته باشن بیان اجرا کن این چی بخش دومو داشتی؟ گوش کن یک کنترل بانک ها بانک ها خیلی ساده حراست بانک مرکزی و وزارت اقتصاد قشنگ میدونن اینا سیاستش همش سیاست خود دولت زیر نظر خود دولت هم است. آقا تو چرا اینقدر به این آدم وام دادی؟ چرا این کار؟ بیان نظارت. روش نظارت خواستی من میگم. من راجع به نمیخوام بحث کنم. اما مثالهایی میزنم که ببینید چقدر شدنیه. دو گمرکات. ما سالی 12 تا 20 میلیارد دلار قاچاق کالا داریم. متوجه شدید؟ همین قاچاق کالا جلوش گرفته بشه همه شما شاغلید. همه تون شاغل الان میدین چی میگن؟ میگن ما قاچاق کالا رو از بیخ حل کردیم چه؟ میگه انقدر ارزش پول ملی رو آوردیم پایین که دیگه نمی صرفه بیرون چیزی بیارن این ور داره میره و شما میدین مسئول مملکت هم اومده میگه و این نشون دهنده ارزونی تو ایرانه ارزون تره که از این ورون باید میره دیگه چی ارزونه اما حالت خوشه؟ ارزون واسه اوه نه واسه من گوسفند 100 هزار تومانی به دلار حساب بکنی چون گند زدی تو ریال رفته بله برای اون ارزونه اما من که به دلار حقوق نمیگیرم که من به ریال داری حقوق میدی مغالطه رو میبینید قشنگ مسئول هم میشد اومده میگه آقا از خداتون هم باشه اونم که ارزونی براتون ردیف کردیم پری روز گفته فکر نکنه مال از اهل زمان عهد ممقلی میرزای چیه بزازه به قولی نه پریوز گفته میگفته اصلا همین که داره قاچاق صورت میگیره به اون طرف یعنی جا ارزون میبینی بعد میبینی هیچی نداری بگی هیچ رسانه‌ای نداری بگی فقط بعد بری به چرخی برای 100 نفر 200 نفر 2000 نفر 3000 نفر اینا بتونی حرف بزنی همینجوری ریز ریز به اینا بگی بعد اینا هم که دیگه این سادگی قبول نمیکنن مخ اینا رو قفل زدن چرا چون حواسشون یارو چی گفت بابا چی گفت دو خود توی که این حرفا رو داری میزنی چی کارت میکنه اصولگرا بایکوت ما تو رسانه اصولگرا بایکوتی یه خبر درس کرد که رایفی پور میخواد یه برنامه سیاسی اجتماعی تو تلویزیون بدن دستش بیان بشینن سوال بپرسیم علمی جواب بدن تمام مملکت بسیج شدیم برنامه نباشه وقتی میگم تمام مملکت یعنی شما نمیدونید چی تمام مملکت بسیج خب طرز اومد بریم دانشگاه آزاد غلطن خان یارو اونجا برای 5 میلیون حرف زد تلویزیون من اینجا برای 500 نفر جواب بدم کیفیت مهمه قبول دارم خدا برکت بده اما نکتهش دو تو چیا میگی من رایفی پور رو یا تو طرف واس شما مثلا 4 تا اسم این بابا رو شنیدی بلند شدی تو جلسه اون یکی دانشون بغل یکی آی خدای بس دیگه خسته شدم همون سخنرانی داره ای این یارو چیه آقا این همونی که گفته شلوار جین جنا و بسم الله بگی تومونه یارو لابو در میاد و اینا این همونه یا تیکچه کلیبه آقا این چیه این همونی که میگه تو اربعین نمکای چیز جورابای ملتو میشورن باش نمک میگیرن میریزن تو غذا سهش چی شد؟ عمدی آقا این کیه این آقا من شما پرسپولیس کیا تو جمع پرسپولیس دست میارن بالا دست مثلا زنید پرسپولیسی هن کیا استقلالی هن تقریبا 50-50 نه حالا خالی نمندیدی من خودم پرسپولیسی هم آدم حقو بگه خب منتها نه پرسپولیسی اونجوری شیشاتیشه نیشتم که مثلا دیگه هیچ مخم دیگه کار نکن چشم نکن آقا 5 سال پیش 6 سال پیش ما یه حرفی به برانکو زدیم که داشته از ایران میرفته گفت مالیات نمیدم ای مالیات نمیدی مال مردم این بدبخت بیچاره، مغازه داره بدبختی که یه مغازه زده، کارمند هنوز حقوقش رو واریز نکرده، اول مالیاتش رو کسر میکنن. تو مالیات نمیدی، اینجا درآمد داشتی طبق قوانین، یعنی افتاده برداشتن به قوانین مملکتتون، خداحافظ رفتم. 5 سال پیش بوده اون حرف، یه ماه پیش پخش شد. پرسپولیسیا بذار حرفشو گوش ندن، بعدم واسه استقلالی هم یه چیزی گیر میاری. همینه، یعنی تو رو فیکت میکنن، یه کاری میکنن که اصلا به دید جدی به حرف آدم میکنن. یه سوال، اینا چه ریسک میشون جرئت نمیکنن بیان مناظره کنن؟ اینا میترسید بیاد مناظره کنید؟ چرا صحبت های من که دارم فیلم برداری میشه همش شما ما رو به واسه اینترنت میشید، تو اینترنت هست، یکیتون ورده صحبت ما رو برداره بعدش نقد کنه بذاره تو اینترنت، بگه این حرفو زد الان آقای نوبخ این حرفو نزده بود، آقای فلان آنالیست این حرفو نزده بود، دروغ گفت، چرا نکردن؟ اینا زرنگن، نمیخوان، چون اول جواب ندارن، دو اصلا نمیخوان تو این فضا بحث باز بشه، چون بحث بیاد تو این طرف کارشون تمومه. اونا فقط باید اون طرف حواست باشه کی چی گفت. نظارت در گمرکات جلوی قاچاق کالا رو بگیره. چجوری قاچاق داره انجام میده؟ بله، از قضا الان از یه سمت دیگه خیلی هم میصرفه کالاهای دلاری رو قاچاق کنی بدون گمرک. مثلا چی؟ پته های مسافرتی. شما دانشجوی خارج وقتی برمیگم میگن اسباب اساسی که بردی رو برگردون. شرطش چیه؟ اسباب اساسی دست دو باشن. یعنی مامور گمرک اونجا چک میکنه میگه تو رفتی جدید خریدی، تو اصلا داری واردات انجام میدی، به دست سوخته بازی در نیار فلان. اسباب اساسی یه دانشجوی خارج کشور زندگی میکنه، چطور توی کانتینر مثلا تو نصف کانتینر جمع میشه. آقا وزارت امور خارجه کارمندی، از این معلمای هستی که به ایرانیای خارج از کشور تدریس میکنی، زیر نظر وزارت امور. اینها کساین که بهشون میذارم پته مسافرتی خودشو بیاره. درست شد؟ طرف یه کانتینر کریستال از کشور چک وارد کرده با عنوان آره شیشه نه شیشه کریستال چیز اون که شما مصرف میکنید، نه اون که ما مصرف میکنیم، خب نه اون لازم نیست، ما خودم صادر کننده ایم، آشپزخونه داریم همه. خب متوجه شدید؟ دانشجو روحش هم خبر نداره، بدبخت داره اساسش میره، بعد یه دونه مهر خورده زیرش نمیشه زیر با دستور مدیر. این کاری داره اونجا 4 نفر آدم بررسی بشه، دستگاه اسکنر خوب باشه. چینی ها ما رفته بودیم گفتیم آقا شما با این دستگاه اسکن، گفت چرا؟ ما گفتیم بارها گفتیم حاضرین بهتون بدیم. انقدر خوشگل این کانتینر توش رد میشه ها، تا فیها خالدون هم کانتینر میرزه بیرون که اینا چی هن؟ تیپ شناسی میکنه میگه این چه ماده ایه فلان. چون میری توی فرودگاه چمدون تو رد میکنی قشنگ دیدی بعضی موقع میگه آقا فلان چیز دارید بذار بیرون، یا علم غیب داره؟ نه، از نوع رنگ و شکل و همه چیز قشنگ میفهمن، آلار میده اونجا چیزا. دو اون طرف ببین، یک بانکا، دو سه دقت بفهمید. یه سری اصلاحات اجتماعی اقتصادیه که اثرات اجتماعی خیلی سنگین داره. مثلا چی؟ این که شما پول رو در کشور به چرخش دردیری، مثل یه کاری مثل مسکن مهر. شما مسکن مهر بعد بود یه کار دیگه بکن. مثال خوبش برای شما بگم که دولت انجام داد این بود که ماشینا توی کارخونه ایران خودرو سایپا باد کرده بود، ملت نمی خریدن، یه کمپینی رو انداختن گفتن نخرید تا ارزون شه کیفیتش برن بالا. آقای وزیر قبلی صنعت آقای نعمت‌زاده هر چند خودش سالها قبل تو برنامه صندلی داغ داروش کاردان گفته بود مردم دارن جلوی گرونی ها رو میگیرن تو کشورهای اروپایی، برید یاد بگیرید. مثلا تو کشورهای اروپایی کمپین را میندازن، میگن اینو نخرید تا ارزان شه. بعد که خودش اومد این کار، مردم این کمپین را انداختن، گفت منافقین پشت این کمپین هم. منتها کی اون کلیپو دیده؟ که این کلیپو میبینه چشاش بسته سیاسی داره نگاه میکنه، آقا بهشون رای دادیم دیگه باید هرچی بگن گوش کنیم، سینخیز خوردیم زمین سینخیز باید بریم. بعد چی شد؟ دیدن نمیخرن. دوتا صنعت، یه صنعت رانتی، خودرو رانتی به معنی واقعی کلمه، بعد چیکار کرد؟ آی مردم بله، هر کی خواست 16% بهش وام میدیم بری ماشین بخره، فقط هم ماشین ما رو بخره. ملت هم ریختن انبارا خالی شد، امت همیشه در صحنه ریختن، با ما 16% رو گرفتن. پس من میتونم به اون بانک ها بگم انقدر درصد وام بده به اونجا. یه دقیقه گوش کنید، کل مسکن مهر با 3 میلیون خونه 45 هزار میلیارد تومان نقدینگیش بوده. پول 45 روز تولیدی نقدینگی بانک هم 45 هزار. یعنی چی؟ یعنی این که ما 600 هزار تا ازدواج داریم تو کشور سالی. من عمدن میخوام مصداقی عینی بگم که این پدر سوختا نگن نمیشه. 700 هزار تا بشه 600 هزار تا. سال دو سال داره کمتر میشه دیگه، چون اون هرم جمعیتی در شستی های گودزیلا رفتن بندگون خدا ماها. خب میگن الان اینا دیگه با کلاس اینا تعدادشون کمه، اینا جیگول میگول، اینا مهد کودک رفتن، اینا فلان. ما نه، ما هم زارت میرفتیم مدرسه. خب معلم اول ابتدایی مرد میفرستن سیبیلا تا اینجا. خب ما نمیخوام راجع به در شستی رو صحبت کنیم، داغ دلمون تازه بشه. خدمت شما عرض بکنم که البته یه خاطره جالب بهتون میگم. ما مدرسه‌مون کوی زینبیه میشستیم، سمت شرق تهران، بین پیروزی و تهران پارس، تهران نو. مدرسه ما انقلاب اسلامی بود اسمش، کنارش یه مدرسه بود استثنایی بود، استثنایی نتی سوشانا. خب اینام خیلی گنده بودن، مثلا یه دونه سال فکر کنم مثلا 5 سال 6 سال میافتادن، مثلا یارو مثلا دیر ریش سیبیل داشت در می آورد، مثلا کلاس 4 ابتدایی بودن بنده خدا. بعد خب اینا مشاورشون مشکل داشت خورده به لحاظ هوش اینا. آب خوری ما بیخ دیوار بود، اون ور دیوار مدرسه اونا بود دیگه، یه لوله آورده بودن این طرف این دادن اون طرف. این بچه‌ها که می‌رفتن آب خوری آب می‌خوردن، این اگه ساندویچ یه چیزی لقمه مادر درست می‌کرد می‌آوردی تو مدرسه، این که می‌خوردن نایلونشو پر آب می‌کردن، هر میان مثلا کلون بندگان خدا، اونم داد و بیداد را مینداختن و تو دلش تو ذهنشون میموند که کار ایناست. زنگ مدرسه که می‌خورد بعد از جلوی مدرسه رد می‌شدی میزدن ها دستو گونده. ببین یعنی یه دونه میزن تو سرت اینجوری پهن میشه در زمین. خب بعد یارو میاد بود میشست لغتت میکرد، زدن بلد نبودن، فقط میدونستن بعد این وزن رو بنزی روی این یارو مثلا پدرشو در بیاره، مثلا بگه مثلا مثل بروسی فن میزد و اینجور چیزا. نه یه دونه میزد میفته بعد پرت میشه خوش میندخت رو بیچاره میکرد لیلا. یا بعد از این ور میرفتی 4 کیلومتر میرفتی، یا از همین طرف میرفتی 500 متر. خب خیلی از این ور میرفتن بچه‌ها. بعد ما خودمونم کسایی که تو مدرسه آب مینداختن کله اینا رو میگرفتیم میزدیم، یعنی گفتیم بابا نکنید این کارو لامصب باشه. اونا عمدتاً کیا بودن؟ کسی که خونه‌شون اونوری بود. اونا که پایین برره میرفتن اونا راحت بودن، ما هیچ بالا برره بودیم مشکل. آقا ما نمیدونیم هر دفعه میریم جدیم کتک میخوریم، نمیشه که هر روز میرفتیم آدم چی شد چه اینجوری زدن ما برای چی بیان داد میداد چیکار کنه؟ اون نمیفهمه مدرسه استثنا اسمش روشه. بعدم جو نمیشه تو اون سوم چه بود؟ فکر کردم یه فکری به ذهنم رسید. یه تفنگ آپاش بابای ما برامون گرفته بود، این کل تفنگ آپاش. اینو برداش باشم تو کیفمون و رفتم مدرسه خودم نمک. زنگ آخر که داشتیم تعطیل شدیم رفتم اونجا، میرفتم آب میریختم این تو، نمک رو میریختم اون تو، اینو هم میزدم این آب شور میشد. اینا که میمدن جلو میزدم تو چش چالشون. بعد یه دو سه باری که این کارو کرده بودیم، فکر کنید مثلا ما بعد مدرسه تو ریزه میزه بودیم، فکر کن اینجوری بود وقتی من میومدم با من کار نداشتن، شرطی شده بودن، منو میفهمیدن این خطری مثل عقرب نیش میزنه، یه سلاح پیشرفته داره با اون. این پنجمیای ما چهارمیای ما خرسای گنده پشت سر من میومدن همشون. ما هم اصلاً بخی کمرمون راحت اینجوری میرفتیم. بعد به اونا گفتم بندازید عیبی نداره، من بعد فردا نایلون فریزر میام 20 تا بندازید جگرمون خنک بشه. ما میرفتیم مدرسه برمیگشتیم 20% جانبازی داشتیم دهه 60. شما چه میدونه اینجا الان نمیدونم با سرویس میجره در خونه میبره گوگوری مگوری و نمیدونم چی معلم دیروز مامانه داره معلم دیروز به پسرم گفته تو مدرسه به تو ارتباطی نداره، شیلنگ و یارو برمیداشت اینقدر میزد تا خسته میشد، نه که مثلا تو مثلا ببری، اینقدر جدی میزد تا باشه برگم شده یه حسن ندارم. این شکلی بود مازم. ما الان میگیم یه چیز اجتماعی رو میخوام برای شما بگم. اون ده شصتی های گودزیلا های فلان که های جهانگیری گفت اینا هرچی از این سر ایناست، خب همینا زن خواستن، اینا کار خواستن، اینا تحصیل خواستن، یه فشاری دارم برکرد اینا رفتن بدبخت ها بیچاره شدن رفتن. ولشون کنید دیگه، دست بردارید ازشون دیگه، بس دیگه خسته شدیم. اما چه؟ اینا که دیگه کم شدن ازدواج ها میخوام بگم سال به سال رو به کم تر شد. اگر ما یاد گوش کنید بچه، اگر ما به هر زوجی 50 تا 100 میلیون تومان وام ازدواج بدیم مشروط، مشروطش یعنی چی؟ طلاق گرفتی باید پاسش کنید،
یعنی من یه سنگ انداختم جلو راه طلاق، یه راه باز کردم جلو چی؟ برای ازدواج. سودم ازت نمیگیرم، یا خیلی کم 4% کارمزدی. درست شد؟ پولم بهت نمیدم بری تورم درست کنی، پول یه جوری بهت میدم تولید تو کشور درست کنی. چه جوری؟ اونجا دیگه پول داد گفت فقط میتونی بری از ایران خودرو سایپو خرید کنی. من میگم که این کارت به شما وقتی میری محضر، میری اونجا مثلا بانک عامل تو رو معرفی میکنه، یه دونه کارت مثل کارت آور بانک بهت میدن به خانواده دختر. این کارت خرید جهیزیه است، 50 میلیون توش پوله، شما میتونی بری این کالاها رو خرید کنی. 5% هم میگیم لایی میکشن، فاکتور سازی میکنن، جهنم و ضرر. 95% افزایش چی خرید داره؟ 95% کی میمونه؟ باعث افزایش خرید یعنی افزایش تولید. واسه اون من که میخرم باید تولید کنه دیگه. اون که میخواد تولید کنه باید چجوری تولید کنه؟ با هوا که تولید نمیکنه. یکی از عناصر تولید ماده اولیه میخواد نیروی کار، میخواد نیروی کار همین پسر است. ماده اولیه اون فروشنده است. درست شد؟ ببین شما پول رو در داخل بگردشید، هیچ ربطی به ترامپ نداره. سقوط پول ملی ما هیچ ربطی به ترامپ نداره، هیچ ربطی هم به تحریم نداره. بنا بر فرمایش خدای دکتر روحانی 7/2/1392 7/2/1392 خودش این ایرادو گرفت دیگه، گفت این که ربطی به تحریم داره. ببینید این باعث میشه که یک، من ازدواج رو تسهیل بکنم، طلاق رو سخت بگیرم، تولید به وجود بیارم، این بچه بره سر کار. این کاری داره 600,000 تا 50 میلیون میشه 30,000 میلیارد تومان که تازه پولم میخوان برگردونن. از بازگشتش تو باز میتونی قسط بدی و هر سال هم این تعداد ازدواجه داره چی میشه؟ کمتر میشه، چون بخش هرم جمعیتی داره میره. هنوز در 60 هایی دستن دارن ازدواج میکنن، بنده گونه خدا دیگه بذارید ازدواج بکنن، این ازش رو نگیرید. هر سال داره کمتر میشه به خاطر مدل جمعیت. و نکته دیگه این که اگر 100 میلیون بدی، یعنی 50 میلیون به دختر، 50 میلیون هم چی؟ به پسر، میشه 60,000 میلیارد تومان. متوجه شدید؟ این نوه 60,000 میلیارد تومان پول دو ماه اون پوله که هر روز داره تولید میکن. خب دیگه من میگم الگو هم یه سری پس کارهای اقتصادی اچم، یعنی با پولو در داخل بگردش بده. اما مورد آخرم که اصلا مهمه، شفافیت. چقدر شما شنیدید بانکو برداشت وام گرفت خورد برد نداد بلان؟ میرین چرا؟ چون نظارت روش نبود، چون کارمند بانکو خریدن. بعد 4-5 نفر رو بخرید، رئیس شعبه رو، کارمند بانکو، بخش اعتبارات و اینا، چی بهش گفت؟ آقا بیا این زانتیا رو بگیر، یه سویچ سمن بهش میدادن بنده خدا، او تا آخر اونش بازی هم یه سمن بخره، اونم میگیره. خب بسم الله، خود رئیس شعبه از من دیگه کاری ندارم. درست شد؟ تبانی باید باشه. وام رو به یارو دادن، مثلا چی بوده؟ وثیقه که گذاشته 100 میلیارد میارزیده، رفتن کارشناس بانک رو فرستادن گفته 700 میلیارد میارزه، باهاش یه وام 500 میلیاردی گرفتن، 500 میلیارد در رفته، ورشکست شده هرچی. بانک چقدر الان وثیقه داره؟ 100 میلیارد، 400 تا سوخت. از کی؟ از پول مردم. بانک از باباش که پول در نمیاره که. متوجه شدی؟ راهکار یه کار خیلی ساده، اینکه پول نمیخواد. شما تمام وام های بالای 50 میلیون تومانتون رو بانک مرکزی بذار روی سایت اعلام کن، تموش. با همین کار ساده جلوی 90-95% این فساد گرفته میشه. یعنی شما به عنوان ژورنالیست اقتصادی، روزنامه نگار، خبرنگار اقتصادی، یه آدم عادی میری میزنی میگی که سورت میکنی، میگه برای من بچین وام های بالای 1 میلیارد من بده، همه رو بده. یا نگاه میکنی میگه عجب این آدم این ماه هم وام گرفته، این ماه هم وام گرفته. آیا وام گرفتن جرمه؟ نه. چجوری طرف پول داره میاد پوزشو میده، پرشهشو سوار میشه میاد گازشو میده، خونه قصر میسازه کنار خیابون رد میشه، کلات میفته نگاه میکنی، پس بعدش نمیاد بدون پول داره. آقا این آدم وام گرفته. مردم بدونید این بانک با این درصد به این آدم وام داد، فقط اطلاع داشته باشید. شما یه رفتارتون تو آسانسور زمانی که دوربین نداره و زمانی که دوربین داره یکیه؟ و البته تنهایید. در زمانی که اون دوربین نیست مغزتون رو دارید میخارونید از راه بینی، خب داری مغزتو میخارونی. اما وقتی هست یهوی بابا این کاش اولشو ندیده باشن اینا. آره همینه، ما قراره همه جا دوربین بذاریم. دوربین یعنی چی؟ یعنی عمل کرده مردم، نه که دوربین. بابا یه مثال دیگه براتون بزنم. توی فرانسه
اومدن از بیمارستانه که عمل جراحی قلب انجام میدادن درخواست کردن کسایی که جراحی قلب انجام میدن رو بذارید روی اینترنت. یک مورد هم نذارید پوستت کند، از قانون داره میاد سراغت پوستتو میکنه. موارد بسیاری از فساد در کشور ما قانونی صورت میگیره چون قانون براش نداره. میگه دلایل محکمه پسند بیاد، دلیل داشته باشه میگیرنش، جز موارد سیاسی بازی و تهدیدات امنیتی که اون مگه چند درصد مردمه؟ متوجه چه میگم؟ میمونم من لحاظ میکنم و هر منصفانه حرف بزنیم. اینو میخواد چیکار کنی؟ قانون نداریم، حالا بگذاریم یه قانون، اگر شما این کار نکنی پوستت کنده است. خب چه این قانونیه که تمام عملهای قلب رو بذار؟ آقا من پارسا بیمارستان ایکس 100 تا عمل جراحی باز قلب انجام دادم، من مدیر بیمارستان، 60% خوب شدن، 40% فاتحه. شما میخوای یه عزیزی داری و انشالله از این جمع دور باشه، همین مشکل رو پیدا کنه، میخوای بری نگاه کنی ببینی، نگاه میکنی میگه خب 40% رو میکشه 60% رو خوب میکنه، میری یه بیمارستان دیگه پیدا میکنه که چی؟ 90% رو خوب کرده 10% رو کشته. چی میشه؟ دکتر بی خودر میندازه بیرون، این چون میخواد اونم برسه بون. این کار در فرانسه انجام دادن، در عرض یک سال موجب بهره‌وری 30-40% عملهای جراحی قلب شده بود. پول میخواست، تمام این رکوردها ثبت شده است تو کامپیوترشون، است اکسل هم است. یه نرم افزار نوشتن اکسل خان، اینا رو یکی میکرد میفرستاد روی سایت، یه سایت زدن. گفتم یعنی چیزایی میگم که اصلا پولم نمیخواد. درست شد جان؟ غربی این کارا رو کردن. ببین غربیا از ما بیشتر دنبال پولن، باز ما از خدا پیغمبر میترسی، اونا از اونم نمیترسن. درست شد؟ اونا بسیاری از این قوانین رو پختن. برای همین شما مثلا میگی کشور مثل سوئد، سوئیس و کشور شمال اروپا به کمترین میزان فساد رسیدن. اگر ما این کارو انجام دادیم، چون این طرف هم خدا پیغمبر هست، به معنی واقعی کلمه اینجا میشه بهشت. یعنی اگر اون لا هم بله یه کارو همیشه هست راه برای در رفتن. میگه نمیگیم نیست. اصلا شما بالا سر هر آدمی یه پلیس بذاری 20 تا میده پلیس رو میخره. درست شد؟ اینه دیگه، از میشه یه نفر به پاش بذاری 80 میلیون میره از کشور دیگه نیروی کار وارد میکنه بشین رو دوش اینا، به این چیکار میکنه؟ یه بیدادش چشاتو ببن. خب پس این، اما به شدت کاهش پیدا میکنه، کاهش 90-95% داره، برای ما کافی. بقیه‌اش با چه روش‌های دیگه چیکارش؟ مثلا اومدن چیکار میکنن تو کشورهای دیگه؟ میگن آقا همیشه میخواد فساد شکل بگیره، باید چند نفر با هم همکاری کنن و همیشه از بسترهای رد میشن که یه نفر مطلع میشه. اومدن برای مطلع این جایزه تعیین کردن. میگه که ما 4 ساله داریم داد میزنیم، تازه الان میخواد ترش بره مجلس. ویسل بلوئر، ویسل سوت، بلوئر دمنده، دمنده دست مثل داور. شما هر فسادی رو کشف بکنی 15-20% جایزه میگیری. تموش. کارمند بانکی یاری 1 میلیارد وام بی خود داده به نفر دیگه، 20% میشه چقدر؟ میشه 200 میلیون تومان. تا آخر عمرت داد پول جمع میکردی، لو میدی و هیچ وقت نمیفهمن توی این برگای امتحانی پنجم ابتدایی. شرکت هایی درست کردن، شما میری به اون شرکت رجوع میکنی، شرکت کار پیگیری میکنه، اصلا نمیفهم که. حتی جالب شما بگم، شما وقتی به شرکت رجوع کنی، شرکت میگه که باشه من کار پیگیری میکنم، یک سالی طول میکشه، یا خارجش هم همینه، 2 سال برو دادگاه بیا فلان تا این به جریمه برسیم که 20% مال تو، 80% مال دولته. میری پیش شرکته، شرکته میگه همین الان 15% نقد ازت میخرم پرونده رو. شما اطلاعاتتو میدی به اون شرکت، کلا 15% همونجا نقد میگیری، 150 میلیون رو میری، میگه دردسرای دادگاهش با خودتو. چند سال رو این قانون دارن کار میکنن؟ 140-150 سال. سوراخ سنبه ای نمونده الا این که گرفتن. مثلا یه بندی اخیراً اضافه کردن تو آمریکا، معروف قانون آبراهام لینکلنه، یه بندی اضافه کردن تو آمریکا به این قانون، یه تبصره‌ای که حتی اگر عضو باند فسادی بیا لو بده بهت پولتو جدا میدیم. باند فسادی بهت گفتن 10% میدیم، اینجا بری لو بدی 20%، میری لو میدی 20% رو میگیری، 6 ماه میری زندان، میگی میارزه. بله من نگاه کردم توی آمارشون، دیدم بخش جالبی نوشته خود خاطی رفته گزارش کرده.
بعد تازه اینجا اون اینجا برات تخفیف‌های قرار داده، اگه نفر لوداد اگه اونجا مثلا حالا تا یک سال میرفت زندان، اگه بگیرنش و پوستشو کندن پول ازش میگیرن، اینجا پول میگیری و 6 ماه میری زندان تخفیف. یعنی ببین این اینا همش اسلامی ها، نه همش قوانینی که بیسش مال ما. ببین یه جایی شما میخوان مردم یه کاری انجام بدن، بعد مشوق بذار یه جایی میخوان انجام ندن. ببین مثلا چی میگه؟ میگه که ما نماز میت میخوای بخونی، نماز میت هیچ چی نمیخواد، هم تو واسه نماز بخون. درسته یا نه؟ دیدی عجب کشف آو یه نماز میت یه قرص الله هیچ کاری نداره، اما مس میت پوستت کنده است، به مرده دست بزنی بعد به غسل کنی. اینجا میخواد یه کاری کنه شما برای مرده نماز بخونی، اونجا میخواد مرده رو تیکه پاره نکنی، اونجا بازدارندگی به وجود میاره. این اصل رو فهمیدی؟ حالا در مرده جای غیر مرده هم جواب میده والا. بیا برای طلاق سنگ اندازی کن، برای ازدواج مشوق بذار. بعد یهو میبینی آمار طلاق اومد پایین. اینا فکر می‌کنم مثلا بعد همینجوری خوده، خیلی بده. به قرآن ظلمی داره به جوونا میشه تو بخشه تو این کشور که آدم آتیش میگیره. من با یکی از این همین درست پیش سخن داشتم، به زور خودم نگرشم گریم نگیره، به زور خدا شده خودم، یعنی ظلمی که داره میشه شما خبر نداری. شما فقط یه نفر خودتو میبینی، من دارم همه رو میبینم، من اون شکل کلی رو میبینم. آقا جان اگه تمام پسرای دهه 60 ازدواج بکنن که نمیکنن، 1,000,000 دختر دهه 60 تجرد قطعی ما خواهیم داشت، چون خیلی از پسرای دهه 60 رفتن دهه 70 گرفتن. فهمی چی شد؟ این 1,000,000 آدمن یا نه؟ چی کار کنه؟ فاحشه بشه؟ میل جنسیشو سرکوب کنه؟ زن دوم بشه؟ یه رو سیغه اون یه رو سیغه اون؟ بعد طرف چیو میبینه؟ خودشو فقط میبینه. یه ما خرمون اپل گذشت، کاری نداره. این اسلام نیست، این انسانیت هم نیست. طرف کاری نداره. آقا برش کن، ما خواهره که شوهر کرد رفت گور بابای بقیه. گفتم ما فقط خودبینیم، خودبین، خودخواه، خودرای. اول گفتم این سه تا خودو هیچکی این ایرانو یه تیکه نمینه. ایران نه، به خدا این بلا توی کشور دیگه هم میفته، ما دلم بالا اونا میسوخت. بابا به پیر پیغمبر یه مرغ میگیری کنارش خروس میندازی. برای حیوان میل جنسیشو به رسمیت شناختن. قناری برای این که بخونه، قناری نرو هیچ وقت کنار ماده نمیندازن. اون بدبخت آتش فراق داره داد میزنه، ملت همش سوال میکنه. هیچ وقت دلم نیومد یه قناری رو توی قفس تنها نگه دارم. گفتم من دلم نامردی. یه مدت تو دفتر قفس بزرگ داشتم همجی بلشو میکنیم بیش هم بودن. آقا این چه کاره؟ خب نمیخونه که. دوم نخون. صدا میخواه بشه برو تو اینترنت دانلود کن بذار. به چه قیمتی؟ بعد من در مورد یه پرنده دارم حرف میزنم، در مورد یه انسان دارم حرف میزنم. این همه دعوا تو این مملکت برای سگ، درسته یا نه؟ بابا پی به پیغمبر ما هم حقوق حیوانات رو قبول داریم. والا خداش هم تو قرآن اصحاب کهف رو که میگه سگرم میگه، گیر داده سگرم میگه. فکر کنید سگر نمیگفت چی میشد؟ به کجا بر میخورد؟ اما میگه بابا این برات بده، مریضی میگیری، مشکل برات به وجود میاره، یه بخش روانی رو شما داره، اثرات روانی داره نگه داشتن سگ، اثراتی که موجب به وجود اومدن حب میشه، محبتی به وجود میاره که شما رابطت رو با انسان‌ها ممکنه کات کنی. مستند است، آمریکایی‌ها ساختن، برید ببینید. به طرف میگه اگر یه آدم و سگت در حال غرق شدن باشه کدومو نجات میدی؟ 90% پرسش شوندگان گفتن سگمو. اینا رو میبینه، اما همون قرآن میگه سگ داشتن اما سگشون جلوی غار خوابید نه تو غار. با امام حسن مجتبی ما رو دیدن، میگن دیدن حسن ابن علی نشسته بود. من دوست ندارم دو تا اسم کنارم استفاده کنم، مجبورم قصه از تاریخ بعد بگم. میگن این سگ بیمار بود که تو اینا رو میاری واکسن میزنی و نه، سگ بیمار گر شل رو برداشته بود آورده بود نشونده بودش حضرت. میگن تو نخلستونی بود، کجا بود، ناهار خودش و غذای خودش که آورده بود نصفی از لقمه ها رو مساوی میگرفت. با ما هم قبول داره، اما خدا وکیلی این همه دعوا که تو مملکت ما سر سگ هست، سر جوانامون هست، انصاف دیگه باشه. این اول دید مقدمه رو چیدم، هی باید مقدمه بچینم چون یه مش مریض برمیگردن میگن آ دیدی اینجا اومد به سرگه چفت، اینجا دیدی اینجا منظورش چپیه بود، اونجا بس رو دیوونت میکنن. سخنرانی 45 دقیقه میشه 3 ساعت 45 دقیقه چون هی باید نکته بگی. آقا به خدا من اینجوری آقا ما اصلکم علی من از ما اصلکم علی من از هی باید اعلام به راحت کنی از 10 تا چیز بدی یک کلمه حرف بزنی. چقدر اهمیت داشته اون 1,000,000 تو آدم نمیدونی، من آدم میدونم. چی کار کنی؟ اومدن میگن ببین نداره، برن ترکیه فاحشگی کنن برای توریستای اونجا، طرح دادن. به خدا به جاش ما بررسی میکنیم کارت سلامت ایدز داشته باشه، برگشتن بیماری وارد کشور نکن، برن امارات اونا به دلار پول میدن الان میصرفه، برن امارات این کارو کنن. این بر ناموس خودت هم بودی حرفو میزدی؟ خواهر خودت هم میبردن امارات ترکیه هر روز با یه نفر میبودی اما هیچ چیش معلوم نیست کی هست و حتی طرف قدرت انتخاب هم نداره چون اون پول داره میده. برای چی؟ برای اینکه ما دعوامون سر چیز دیگه است. شفافیت. این حرف رو میدونی من کجا آوردم؟ از امیرالمومنین. میفرماد این مردم جز اطلاعات جنگی و محرمانه هیچ چیز نباید شفاف غیر شفاف باشه در حکومت، چون هر جا تاریک شد فساد به وجود اومد. هر جا تاریک شد اطلاعات محرمانه رو ما قبول داریم، چون حضرت میفرماد اگه من اینا رو آشکارا بگم همونطور که شما میشنوید معاویه هم میشنوه. آی مردم ما اینقدر موشک داریم، آی مردم زیرزمینا شهرکای موشکیمون موقعیتش فلانجاست، نمیخواد جاسوس درست کنیم، ما خودمون بهتون میگیم، ما همه چی شفاف میگیم. دیوونه که نیستیم که. اما من میخوام بدونم یه آقایی رفته 1,000,000,000 وام گرفته به کدام محرمانگی رو داره؟ شفافیت اموال و دارایی های مسئولین چه محرمانگی داره؟ تو پول داشتی، بابات باغ داشته، پولدار بودی، نوش جونت کورش هر کی ندید، اما من باید به من اطمینان بدی از موقعیت شغلیت برای درآمد استفاده ویژه نکردی. اصلا و ابدا من مشکلم این نیست ایشون آدم 10 میلیون حقوق بگیره، 20 میلیون حقوق بگیره. آخه بابا با ناکارآمدی یا یه جای 200 میلیارد ضرر میزنه. موارد متعدد تو این مملکت صداهایی در اومد که خیلی پخش شد. ببین چی بود؟ که فلان مسئول تو 10 تا شرکت هیئت مدیره است. درسته؟ از کجا در میومد هیئت شرکت مدیره؟ توی شرکت هیئت مدیره است. میدونن کجا؟ ما یه بحث شفافیت داریم از قدیم بوده تو کشور. سایت روزنامه رسمی. شما هر شرکتی ثبت میکنید روزنامه رسمیتو میذاره رو سایت. طرف میره سرچ میزنه، میگه چند تا شرکت بسم الله. با همین جلو کلی فساد گرفته شد. با یه سایت اونم در پیت درب داغون که بعد جون بکنی یه مطلب توش بیرون بکشی. با کدوم یه مثلا چه حسینی با کدوم یه میدونی که یه داریم زیرش دو تا نقطه است با کدوم یه تایپ کرده بوده مثلا برای اینا رو هم مثلا باید درست کنی تو این سیستم تا این حد تخیلی زهر مار من که فهمیدم بچه خندید. شما میدونی بچه زهر مار رو خوردی. خب من ادامه دارم یه تایم میزنم برای سخنه برای پرسش پاسخ. تصویر داره دیگه. آقا ما اصل مشکلات کشورم اینه کجاست؟ که فساد در کشور ما قانونی میشه. قانونی میشه یعنی قانون حرفی نزده بر اونجا. اینجا منطقه الفراقه، یه جایی که شما میتونی فساد کنی، هیچ کی هم نمیتونه جلوی چشات ابرو. درست شد؟ شما واقعا داشتی 160 میرفتی. لحظه که پلیس تو رو حد زد از شدت اومدنت ترمز رو گرفتی دوربین انداخته 115 هیچ کاری نمیتونم بکنم. ما این مدلی زیاد داریم. مثال برای شما میزنم، میگه چطور میشه قاضی رشوه میگیره؟ اینجا فساد قانونیه. یعنی چی؟ یعنی قانونگذار گیج و مشکوک نفوذ، یعنی یه قانون غلط میذاره 50 آسفالتی به خاطر هم یه قانون غلط. مثل اینجا که مثلا فرض کن مثلا ورودی خروجی اینجا و خروجی اینجا بشه یکی، یه دونه خیابون اشتباه ببندن، بیان بخورن به هم. قانون اینجوری می‌نویسن. کتاب دارن آمریکایی‌ها، آیین‌نامه خرابکاری، آیین‌نامه خرابکاری جاسوسان CIA. نوشته چجوری یه قانونی تو کشور اینا تصویب کرد که اولا خودشون نفهمه ایراد از کجای قانونه، اما پدرشون هم داره. من اون کتابو که میخوندم ورق به ورق یاد قوانین خودم میافتادم. دقت کن این قانون چی میگه. میگه آقای قاضی بله، برای جرم لیوان رو از اینجا آنجا گذاشتن 3 تا 15 سال میتونی حبس بدی. 3 ماه، نه 3 سالا. تازه 3 سالم بود حرف داشتم. 3 ماه تا 15 سال. حالا تو مجرمی، منم قاضی. داداش میخوام برات 15 سال بزنم. حاجی زمدی هم یه کاری کن. چقدر برات بزنم؟ کمر بزنی. تابلو میشه. 6 ماه بزنم. همینجا مفتی؟ نه خب تا حالا چیکار بکنم؟ شوهر نوه عمه مادرم، این حسابش، این اسمش، یه خونه به نامش کن. به اسم خودت هم نباشه که هیچ کی نه. جن هم نمیتونه اونو پیدا کنه. این شد بس. حالا یه سوال، اصلا بیا حالا برو سراغ آقای قاضی. بره چرا برای این 6 ماه زدی؟ اختیار دارم. نمیتونه بگه بالا چشه در رو. عامل فساد اینجا چی بود؟ قاضیه نیست. جلو دست من هم صبح تا شب پول باشه، آخر یه جوری قاطی میکنی. ما نباید همه چی رو بسپاریم به تقوای مردم، چون قابلیت سنجش نداره. بابا همه شما ایرانی ها خوب دزدتون رایفی بود، منو بپایید. این قانون بعد اینجوری میبود. اگر دفعه اولش هست 3 تا 6 ماه. اگر مینی چرا انقدر قانون گذار زیاد میذاره؟ میخواد بگه شاید تکرار میکنه اون جرمو، شاید تجری داره. یه موقع اصلا نفر با یه بار با چاقو میزنی، با 25 بار چاقو زدم یه غیر عمد بود. میگم 24 تا رو کی زده خوی؟ غیر عمدی هم میذاشت دل رو دیار میریخته بیرون، برای اون گذاشتن. خب میگم اگر تکرار شد انقدر، اگر تجری در جرم داشت انقدر. نکته بعدی، تمام آراء قضات بیاد رو اینترنت. اسم شاکی متشاکی حذف. این ایرادی نه، آبروی مردم میخوام حفظ شه. آره آقا یه پرونده است، این آدم زده کله اون یکی رو شکونده، کارشناسی بگید پزشک قانونی اینه، درست شد برای این فلان، بسم الله. این برای این مثلا 2 سال بریده، اینقدر دیه بریده. چقدر کارایی داره؟ اولا دیگه یارو برای اون جرم بیار بذاره 6 ماه، در حالی که 7-8 سال بعد بهش میداد، همه میفهمن یه چیزی گرفته، نمیتونه راه بره دیگه. 2 قضات جوان، حقوقدانها، اونا که میخوان کار یاد بگیرن میان چیکار میکنن؟ میان نگاه میکنن این قاضی خبره تو حوزه فساد اقتصادی برای یه همچین جرمی چی داده؟ منم شب یهویی روند تسهیل روندهای قضیه به شدت شما شاهدش خواهید بود. میبینی روزی مثلا انقدر پرونده کار میشه یهویی زب در 3 شد. مثال دیگه برای شما بزنم، اینا پول میخواد؟ همه اینا دارن، فقط اینا میخوام بزنم اینترنت. مثال دیگه، الان شما بعضی جا هست متاسفانه شغل شریف جدیدی شکل گرفته. شریفش هم واسه خنده میگم، شاهد بودن، میرن جلو در دادگاه میشن شاهد. قبلا میگفتن سی دی این چیزا میگفتن، الان میگن شاهد. بعد میگه چی داداش؟ میگه چی میخواه؟ از پرونده قتل میاد برات شاهد وای میسته تا دعوات مثلا با مادر زنت. خب بعد خیلی جالب، فقط کافیه اسم این آدما با کد ملیشون بیاد توی اپلیکیشن و من اسم خب شاهد، قاضی هم شاهد، پاسپورت پروندم شاهدت که اینه، کد ملیش عجب. شما چه جوریه تو ماه گذشته 25 جا دیگه هم شاهد بودی؟ از سرقت خودرو داریم تا بوق. ها چه جوشه؟ تموم. ببین حضرت فرمود میرید دوراتونو میزنید به ما اهل بیت میرسید، میرید دوراتونو میزنید میرسید به من علی. وای با آن روزی که در عمل به قرآن از شما پیشی بگیرند غیر مسلمانان. تمام این احکام شرعی اسلامیه. شفافیت اموال و دارایی ها، امیرالمومنین وقتی حکومت رو گرفت در کوفه، میدونید پایتخت رو سریع از مدینه منتقل کرد به کوفه، چون شرق اسلامی خیلی گسترش پیدا کرده بود. کوفه هم خیلی رزمنده داشت، یمنی ها اونجا بودن، اگر میخواست جامعه سقوط کنه کوفه سقوط میکرد. حضرت اومد تو کوفه و اینجا دقیق بفهمید تا وارد شد اینجوری کرد، فرمود فرزند ابو طالب را ببینید، با این لباس و این اسب آمد، با همین لباس و همین اسب هم باید برود. شفافیت اموال دارای مسئولین، این تصدی و این پس دادن برای کل مردم، نه برای قوه قضاییه. چه رئیس قوه قضاییه بنازش صندوق چیز مثلا 20 قفلم بزنه ما نفهمیم، بعد به خاطر این مصلحت ها شاید بگی شاید نگه، برای کل مردم. آقا رئیس جمهوری 90 میلیارد خونه داری نوش جون، اگه حلال بوده از دماغت بیاد، اگه غیر حلال بوده. وزیری، مجلسی، قوهی، بالای قاضی، سرداری، دکتری، هر کی هستی باشه، مؤمن فقط خدا رو میشناسه. هر کی هستی باشه بیاد اونجا ما ببینیم. مگه دزدی کردی؟ آقا آدم ثروتمند نمیتونه مثلا شغل بگیره؟ چرا؟ پول داری مردم میدونن. اما اینکه یک وزیری از سال 68 تا 97 ثروتش شده 1500 میلیارد تومان، چی جوری تو هم میرسی بری سر کار، هم اینجوری پول در آوردی؟ مدلش چی بوده؟ مولا فرمود کابین زناتون کرده باشید پس میگیرم. اول خودشو شفاف کرد و همه تون با شفاف کن. بسم الله. حالا این قانون کجا باید باشه؟ تمام اینا که گفتم با کی قانونش اولو نیسته؟ مجلس. کی ترک و فارسی رای بده، کی قومیتی رای بده، کی نهار بخوره رای بده، کی شناسنامه بفروشه رای بده. همینه. زیتیر نظر کرد و پر خیش بدودید، گفت از چه نالی، از ماست که بر ماست. آدرس غلط بهت ندن، دقیقاً از خودمونه، از خودمون مردم. ما خودمونیم. اون یاری که اون بالا الان داره میدزده یکی از خود ما بوده 10 سال پیش، عین من و تو بوده. ساختارهای غلط زمینه فساد در او به وجود آورد. من مورد آخر رو بگم و عرضم تمام. تو مجلس باید چیکار کنن؟ اینا همچین قانونهای رو تصویب نخواهند کرد. خیلی واضحه. باید یه کاری کنم که این قانون تصویب کنه. برای اینکه بتونم یه کاری کنم قانون تصویب کنه، باید رأی شفاف بشه. حالا فهمیدید چرا ما 5 سال داریم داد میزنیم میگیم شفافیت آراء نمایندگان؟ الحمدلله تا الان از 290-300 نماینده مجلس 101 نفرشون داوطلبانه دارن آرایشون و حضور غیابانشون اینو شفاف میکنن. قانون نتونستیم بکنیم. یه توییت بنده زدم، گفتم آی مردم از نماینده شهرتون بخواید که بره نامه‌ای رو که یه نامه نوشته شد که طرحی سریع بره تو مجلس که همه این چیزا اینا شفاف بشه. چیا شفاف بشه رو براتون میگم. 225 تا نماینده امضا کردن، یعنی قطعا باید رأی می آورد. روزی که برای فوریت که چقدر زمان بذاریم، خیلی فورس ماژور یا نه، بدون فوریت یا فوریتی دو فوریتی شنیدید، اول رأی گیری می‌کنن در مورد فوریتش که اینو اول بررسی کنیم یا بذاریم مثلا 6 ماه بعد تو نوبتش. فوریتش 50 60 رأی بیشتر نیومد، یعنی 170 تا منافق. از ترس شما مردم، یکی شما من زنگ زد گفت پدر منو در بردن، خدا لعنتت کنه، شماره رو میخوام عوض کنم، اینقدر به مردم دارن زنگ میزنن، تو امضا کردی یا نه؟ امضا نکنی و دفعه بعد بهت رأی نمیدم. ببین این شد. بعد ما یه هشتگی زدیم دارالمنافقین، آی کل مملکت ریخ به هم، وای از حزب اللهیش گرفته تا خانم ملاوردی معاونت زنان ریاست جمهوری به ما فوش دادن. خیلی جالب بود طیف برای من. این لیاخوفه، این مجلس رو به توپ بست، این با ساختارهای نظام مشکل داره. چی مشکل داره؟ من مخلص مجلسم اصلا، نماینده مردم. منتها من باید بفهم تو کجا میشینی کجا نمیشینی. من باید بفهم به چه رأی گفتی. تو نماینده منی، نماینده من رفته اونجا رأی بدی، من باید بفهم به چی گفتی آره گفتی نه. تمام دنیا همینه. من اینا خدمت رو نشون میدم تو بفهم مراحل چیه. منتها اینا فرمایشات امیرالمومنین، آگاه باشید حق شما بر من آن است که جز اسرار جنگی هیچ رازی را از شما پنهان ندارم و کاری را جز حکم شهر بدون مشورت شما انجام ندهم. یعنی مشارکت خواهم داد مردم را در تمام کارها جز شرع، اونجا که خدا گفته 4 رکعت نماز بخون، از شما نظر سنجی نمی کنم که 4 رکعت بخونه یا 5 رکعت. اطلاعات جنگی رو بهتون نمیدم، بقیه هر چی بود مال شما، بیاد مشارکت کنید و در پرداخت حق شما کوتاهی نکرده و در وقت تعیین شده آن را بپردازم و با همه شما به گونه مساوی برخورد کنم. این اگه شیعه ای سنی هم باشه امیرالمومنین، اونی که از خلفا قبول داری، اونی که از صحابه، این مسلمونی درست شد. اگه نه از اینهای هستی که شما میگید نه مقام معظم رهبری تو فهمیدم، مقام معظم رهبری تو دیدی، فقط دیکاشو فقط بنر زدن نونشون تو اینه. خب اگه اینه، بسم الله، اینم فرمایش ایشون، مسئولین باید مردم را و به خصوص نخبگان را از جزئیات و واقعیات مطلع کنن. ما چیز محرمانه نداریم، چیز مخفی نداریم، این مصداق همدلی با مردم است. هرکی لاف نزنیم یا مردم همدلی میکنن، راست میگید، در اختیار مردم قرار بدید اطلاعات. درس خارج 2-3 ماه پیش، شاید هم 3-4 ماه پیش، نه ایشون برای خودش که این شفافیتی که خیلی الان دارن میگن تو غربه مال ماست، خیلی هم خوبه انجام بشه، منتها باید مجلس قانون تصویب کنه دیگه. روند اینه، راهش اینه، اول باید در باز بشی بیای تو خونه، اول قاشقو باز کنی، بعد دهنتو باز کنی، بعد غذا بخوری، دهنت بسته باشی، مرحله یه خوردی محبت رو انجام بدی، این قاشق تو دهنت نمیره. منتها تو درگیر چی؟ بابا چی گفت؟ آره نمیخوان شما اینجا. حالا گوش کنید، میریم جلوتر. من بحث شفافیت، کشورهای دیگه چی گفتن، خب چه اهدافی داره، اینا همه رو میگذرم، وقت نیست. این سخنرانی من چون 2014 انجام دادم، نمودار 2013 رو گذاشته بودم، خیلی وقت پیش این سخنرانی آپدیت نکردم چیزاشو پاورپوینت هم. ما رتبمون توی شفافیت تو دنیا بخش همون سال 2014 ساله، رتبمون 136ه دیگه، بسته دیگه، یعنی 135 تا کشور بالاتر تو هست. مثلا اونایی که شفافتر از تو هست، امارات، بحرین. ببینید که رنگ هرچی زردتر باشه شفافه، هرچی قرمز باشه الحمدلله به سیاهی داریم میزنیم ما. آره مشکل اینه، بعد بیاید این طرف. مثلا یه دقیقه نگاه کنید، این من عمدن تیتر روزنامه گذاشتم فهم خوب بخونید، نوشته ناگفته های مشیری از بازداشت برخی مدیران سابق منطقه آزاد قشم. 130,000 میلیارد تخلف در قشم، ریال یا تومنه، دلاره چیه؟ 130,000 میلیارد کل قشم انقدر نمیارزه. چطور تونستن همچین فضایت بشه انجام بدن؟ برای من جالب شد، رفتم ضرب و تقسیم کردم، گفتن اینا 25 هکتار زمین رو میخواستن نمیدونم چقدر بفروشن، انقدر فروختن 900,000 تومان. آها باید میفروختن، ارزون تر دادن، واگذار کردن. یه زمین فرودگاهی بوده، فرودگاه وسط شهر بوده قدیم، الان اومده افتاده کنار شهر، افتاده وسط شهر، الان فرودگاه رو بردن یه جا دیگه، خب اونو میخوان بفروشن. 25 هکتار رو ضرب و تقسیم کردیم شد 225 میلیارد تومان. 225 میلیارد تومان کجا؟ 130,000 میلیارد ریال هم بگیم یعنی 13,000 میلیارد تومان کجا؟ 225 کجا؟ 13,000 کجا؟ وقت شفافیت نباشه اینه، توی کارمند داری رد میشی، جلوی دکه داری رد میشی، توی دانشجویی که گیره پول ترمتی خجالت میکشی بابات پول بگیری، میدونی بنده خدا اوضاعش خرابه، داری رد میشی یهو نگاه میکنی زده 130,000 میلیارد به تحت و بالای مملکت فحش بدی، منم حق میدم بهت. ببین اینه، من همین سخنرانی رو که انجام دادم بلافاصله بعدش اومدن چی زدن نگاه کنید، برو بابا برو بارو بندیل تو به من، اینجا دیگه جای تو نیست، افشای زمینخواری استاد رایفی پور در قش، با رانت برادران خدمتگزار و مؤمن مشایی و بقایی، رسوایی این تئوری پرداز دلواپسان مدعی رابطه با امام زمان. زد دیگه، یه تیت زد. بله، روزنامه نگاران سبز ایران، رسانیوز، من اسکرین شات گرفتم گذاشتم. بی شرفی رو شما می‌بینی؟ من گفتم رو چه حسابی زدی 130,000 میلیارد؟ ما نشستیم ضرب و تقسیم کردیم. وقتی نباشه همینه. شرف. یارو همینجوری میزنه. یعنی چی؟ آها تو لابد دستت با اونا توی کاسه بوده. چرا 200 میدونی چه است؟ برای همین میگم حس فساد در کشور 10 برابر خود فساده. من دارم اینجا میگم ریال یا تومان، رفیقتون میگه دلار، واسه یعنی کل ایران دیگه. 130,000 میلیارد دلار میدونی چیه؟ چجوری میدونی؟ ماشین حساب ای میده، ارور میده. ببین ماجرا اینه، میارم بزن. بعد اون یکی چیه؟ شما پیگیر جلساتی؟ اون از اصلاح طلبه پدر سخته، این از اصولگیره پدر سخته. نها کن اختصاصی انتخابات شوراها در میان هنرمندان و ورزشکاران آغاز شده. انتخاب شورای شهر که تموم شد، اینو مال قبله. دقت کنید، در تهران بیش از همه افراد زیر برای حضور در این رقابت‌ها تلاش می‌کنند. آقای علی اکبر رائفی پور نفر اول چه چی که رو مخ تو اثر بذاره این رائفی پور، این سخنرانی‌هاش انتخاباتی. شورای شهر هم که تموم شد که، ما هم که شرکت نکردیم، به همین رفیقاتون رأی دادید، الحمدلله خیلی هم خوب دارن کار میکنن، عالی. تو 2 سال 3 تا شهردار عوض کردن، عالی. یک اسم اتوبان عوض شده، خیلی مهمه. اسم خیابون نفت هم عوض شده. این دوتا الان ترافیک رو حل میکنه. از فردا قراره از تر زوج و فردت هم ورودی پول بگیرن، تونلار هم قراره پول بگیرن. بله، فصلی فقط 20 روز میتونی بیای تو زوج و فرد. ان نشستن پا شدنت قرار پول بگیرن. موشه جونت، موشه جونت. نه عیبی نداره، بابات هم داشته باشه همینه. دقیقا این استدلالشون چیه؟ میگن که تهران را باید انقدر گران کنیم که گداگودول ها برون بیرون. گداگودولیم دیگه، باید بریم بیرون. نداریم آقا، نداریم. ماشین تو خواهیم، ماشین تو بذار تو خونه. ببین نامین چه اینا صورت مسئله پاک میکنن. میگه املا ننویس، غلط نداری. مثلا بیام چی بگیم؟ بگیم کلا مردم سوار ماشین نشن، سال 18,000 تا کشته بین جاده حل میشه. آره اخیرا که دیدی خبرگزاری های زیر نظر دولت محترم در مورد مزرعات گوشت فقط دارن مقاله میزنن، دیدی دیگه ایرنایس خیلی خوشگل. آقا حبوبات چقدر عالیه، برو بخون اینا رو، تو رو قرآن برو ببین. حبوبات آقا بجنبید، خیلی عالیه، پروتئین های گوشت هم داره. تأثیر گوشت قرمز بر سرطان روده، مقاله رفته ایستان، اون یکی ایرنه رفته بود یا برعکس گفته باشه. اینه ضرر داره، اینا ضرر داره. برچه خودتون ضرر نداره، همه تون نقرس دارید، همه اینا سیاسی میشه. من یه توییت زدم دیگه، بهشون برخورده بود، اومدن زدن که رئیس صنف قناده تهران گفته که در سال گذشته خرید و فروش شیرینی در تهران 40% کاهش یافته. مردم پول ندارن بخرن، باید دیگه هی سبدشون کوچیک‌تر کنن دیگه. اگه حالا مثلا فلان ولادت بود، تولد خانمش، 2 کیلو شیرینی می‌خری، 1 کیلو می‌خری، درست شد؟ بعد گفتم فرداست که فلان آقای مسئول، حالا من تو توییت گفتم اینجا نمی‌گم، فردا بیاد چیز من سخنرانی کنه بگه یکی از آثار دیگه برجام کاهش 40% دیابت بود. بعد تو هم بگه این چیه؟ بگه کاسبان انسولین. شما انسولین وارد میکردید مردم دارن. یعنی فردا میگه آقا ما کاری کردیم گوشت قرمز. میگه پول ندارید. میگه راه این که تهران رو خلوت کنیم این چیه؟ این که پول انقدر هزینه تهران گرونی رو ببنیم بالا، 12 میلیون تومان هزینه زندگی در تهران باشه، اونایی که ندارن میاد. اصلا اینطور نمیشه. این تجربه دولت های هاشمی بود دیگه، تکنوکرات ها اینجوری میگن. اون زمان اونا میگفتن 5 میلیون. بعد نکتهش چی شد؟ آیا تهران که خلوت شد؟ نه، تهران مثل یک صفحه باز شد. یعنی طرف نمیتونست تو تهران زندگی کنه، اومد تو حواشی دیگه. ببین از پاکدشت تهران شروع میشه تا هشت‌گرد، همش خونه و ساختمونه، بعد اسمش عوض میشه. نه دیگه اینجا تهران نیستش که، یه اختاپوس افتاده تو جنوب البرز، تمام امکانات هم داره میاد اونجا برای جماعت مصرف کننده. باز بانک واسه خوشگل میتونه سیاسی کنه. من دیگه اینا رو وقت نیست، سریع ازتون میگذرم. اینا تو ما خواهم بگم تو فرهنگمون هم داریم. ببین مولوی قشنگ میگه
میگه اول جان دفع شر موش کن، وانگهان در جمع گندم کوش کن. میگه بابا اول تو برو موشا رو بگی بعد گندم جمع کن. مطالباتی که ما برای مجلس داریم اینه، یادش بخیر 4-5 سال پیش بود قبل از انتخابات مجلس بود، میرفتم دانشگاه این حرفا رو میزدم، دوباره قبل انتخابات مجلس دارم این حرفا رو میزنم، اما اثرش اینه که الان 101 نماینده پیوستن. پاکار باشید میشه کارو یه سره کرد، دره رو بست، دره رو ببندی، یهویی شما شاهد بهره وری خواهید با 4 تا قانون. یک، شما یه قانون چجوری تصویب میشه؟ من نماینده میرم توی کمیسیون مربوطه خودم، مثلا کمیسیون کشاورزم، میگم آقا نرخ خرید، خوب دقت کنید، گوش کنید، یاد بگیرید، نرخ خرید تضمینی گندم میخوام از کشاورز گندم بخریم، خب مثلا 1300 تومان نباشه 1400 تومان باشه، این طرحو میدم تو کمیسیون کشاورزی با رفیقای دیگه هم که تو کمیسیون هستن سر و کله میزنیم، مثلا یا طرح مینویسیم، آره این پولو کدوم بانک بده، چه روزی بده، آماده میشه این طرحو، بعد میبریم تو صحنه علنی مجلس، میگیم آقا ما که تو کمیسیون، تو که از اقتصاد سر در، تو که کمیسیون اقتصاد کشاورزی سر در نمیاری، تو که نمیدونم کمیسیون فرهنگی نمیدونید کشاورزی چه خبره، تو به من اعتماد میکنی، بقیه نماینده همشون که همه چیز دان نیستن، که میگن کمیسیون کشاورزی آورده لابدش کار کرده، برای همین رأی میاره. حالا این یارو چی پول گرفته این طرحو برده، زینف بوده این طرحو برده، سر در نمی آورده این طرحو برده، چیز اثرش رو می‌بینه مملکت ما. یه روز سه تا وزارتخونه با هم یکی میکنن، دوباره دارن تفکیک میکنن. میبینید؟ من باید چیکار کنم؟ میگم یک، چه کسی طرح را میدهد باید شفاف باشه برای مردم. ما بفهمیم بالاخره این قانون شد، این دیگه اتت شده، منگنه شده به کت تو، هر جای کره زمین بری مال تو. تا 50 سال ننه و بالا و بابای بابا و پایینت فوش خواهن خورد. اگه بد باشه دعا خواهن کرد اگه خوب باشه. نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه کسی که تر میده قبلش بخواد این تر از سر باد معده تر بده، میره چیکار میکنه؟ با 50 تا استاد دانشگاه جلسه میذاره، قشنگ میپزه بحثشو، چون میدونه به اسم اینه. مثلا اومدن برای جلوگیری از کاهش جمعیت یه تر دادن 6 ماه زندان هر کسی وازکتو میکنه. خب تر بی خودی بود تو مجلس، هیچ دیگه، یه کارش کنه آقای دیگه تا آخر عمرش نتونه بچه دارشه. آره یه سری روش های هست، نه لوله کشاو پرسید بهتون میگه. بعد خدمت شما عرض کنم، تو این جمعیت تنظیم خانواده پاس نکردی فکر کنم. آره خدمت شما عرض کنم، طرح بی خودی بود. یعنی چی؟ تو فرهنگ سازی کن، اقتصادو درست کن، یارو بچه میزاد خودش هم هست. زمان دهش هست چی شد انقدر زاد و بلد کردن؟ یارو بهش میگفتن اگه 7 بچه داشته باشی یه زمین رایگان بهت میدیم، 6 داداش میگاش کن دست به کارش. اینجوری بود، یعنی یه توی مشوقی باید بذاری. الان توی کشورهای دیگه، توی کشورهای اروپایی بعضا، من سخن جمعیت هم یک و دو گوش کنید، توی اونجا بعد راجع به اینا میاد توضیح علمی میدی، میگن چرا تو همه زمینا حرف میزنه؟ میتونم اگه غلطه باشه بگو غلط بود این جملت، میرم با متخصصش صحبت میکنم، وقت میذارم، میتونم. تو بی عرضه ای نمیتونی به من باید جواب تو بدم، خیلی جالبه. نمیکنه تو جواب بده. تو اونجا گفتم مثلا شما اگر باردار بشی، کارمند باشی، خب مثلا 5 ماه مرخصی با حقوق داری، خب میل پیدا کن اینجا چیکار کنم؟ بعد اینجا رئیس مجلس ما اومده میگه که بعد به شوهرم مرخصی میدن، چون شعور دارن دیگه، میفهمن. میگن چی؟ میگن که این زن نیاز داره مردش هم کنارش باشه، زن بعد از بارداری افسردگی دوران بارداری داره، سخت بچه بزرگ کردن. ببینه اینجا رئیس مجلس ما اومده میگه زن زایده مرد مرخصی بگیره. تا یک ماه تا چقدر اون سخنرانی گفتم مرد مرخصی میگیره بابت زایمان زنش، حقوقش هم بهش میده. اینجا حتی ما قانونم که داشت یک کاری میکنن اون بدبخت بودن، مثلا یکی از این دوستان من شاغله، خانومش باردن بچهش به دنیا آمده، بهش گفتم چجوری مرخصیشو گرفتی یا نه، گفت ببین یه کاریش کردن که الان حقوقش رسته به 600,000 تومان که مجبوره، میگه من یه کاری بکنم برم حقوقه رو بگیرم که زندگیمون به چرخ، اجاره داریم، قسط داریم، فلان. یعنی تو اینجا قانون میذاری یارو نزاد، بعد میگه چرا مردم گوش نمی کنند؟ اینا باید درست شه. بعد اون طرح بفهمی کی داده. دو، کیا توی کمیسیون حاضر بودن وقتی این طرح بررسی شد؟ مذاکرات تو کمیسیون چیا بود؟ همه رو باید بذاری روی اینترنت. از آرای اعضا تو کمیسیون 20 نفر بودید، چند نفر گفتن آره، چند تا نفر گفتن نه، ما اینا رو می‌خوام بدونیم. بعد که اومد تو سن،
حضار صحنه علنی مجلس کیا بودن؟ کیا حاضر بودن که آقا کلی ما نماینده داریم، ما باشون رأی دادیم، کلا نمیرن تو مجلس نمیشینن. رفیقاشون جاشون رأی میدادن دیگه. یارو راه میافتاد همینجوری سر ردیف راه میافتاد تپ 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 همینجوری میزد رأی میداد میرفت. بعد اومدن الان اثر انگشتیش کردن که نتونه از اون رأی بده. این بچه‌ها اصلا دفتر مشق هم دیگه پاره میکنن. من یه کاری کردن که اونجا یارو میدیدش دکمه اونو میزد. خب الان اومدن اینجوری کردن. ببین چه داستانی ما داریم. آقا من میخوام بدونم نمایندم اصلا من به این رأی دادم تو برزیل چیکار میکنه؟ المپیک روسیه چیکار داره این بابا؟ تو نماینده من بشینه مشکل اقتصادی ما حل بکنی. درست شد؟ بعد حالا رفتی اونجا من هم باید بریم ببینیم که وزارت ورزش جوانان ما درست کار کرد. یه نفر بسه. یه نفر بسه. چرا؟ حالا 4-5 تا رفتید اونجا زن و بچه‌ت هم اومدن بررسی کنن اونجا. وقتی شفاف نیست همین دیگه. زمین فساد فراهم. تو صحنه علنی مجلس بس کی حاضرن کی غایبن. چیا گفته میشه تو صحنه علنی مجلس؟ الان شفافه از طریق رادیو. دیدی رادیو مجلس بگی دارن داد و بیداد میکنن. منتها ما بهش میگیم نیمه شفاف چون قابلیت داده کاوی نداره. باید تایپ بشه بدون غلط املایی بدون هیچ ریسایت قرار بگیره من بتونم امکان داده کاوی داشته باشه. من بفهمم مثلا میگم که خب اسم آخر آخر مجلس رو دیدی مثلا آقای لاریجانی داره چیز میخونه، اسم حاضرین و غایبین رو داره، غایبین رو داره میخونه. خب غایبین این جلسه بعضی جلسات میخونن از جلسه نمیخونن. من میخوام بزنم غایب یا اینتر بزنم غایبا بیاد. اینجوری. نکته بعدی، به چی رأی دادن این آقایون؟ بعد از کلی موافق مخالف حرف زدن، دو دو کردن، چهار چهار کردن، دیدید دعوا، کی گفت آره کی گفت نه؟ طرف ببین یعنی شیطنت. مثلا این چیکار میکنه؟ طرف موافقه، میاد مخالف ثبت نام میکنه که جای یکی از مخالفا حرف بزنه، یه فرصت ازشون بگیره. میره دم مخالفت، شروع میکنه به حدیث خوندن، بعد آیه قرآن خوندن. 5 دقیقه میخواد حرف بزنه، 4 دقیقهشو با این گرفت. مخالفت بد میکنه. یعنی سیاست دارن دیگه. تو هم باشه همین کارا رو می‌کنی. یه تقلب می‌خوای بکنی سر امتحان انیشتن باید بیاد بشه تو لنگ بنوزه اینجا مخت کار می‌افته برای نخوندن. یک دهمشو وقت می‌ذاشتی همه رو با 18 19 پاس کرده بودی. به استاتیک نمی‌گفتی افتاتیک. درست شد؟ ویدئوی صحن و کمیسیون‌ها باید بیاد به اینترنت. با قیافه‌هاشون. به استثنای کمیسیون امنیت ملی مجلس اگر موضوع امنیتی طبقه بندی دار باشد اون هم ویدیو باید بیاد، صدا باید قطع باشه، ما ببینیم چی کسی اونجا حضور داشت. چه ربطی داشته آقای فلانی کسی چه ربطی به کمیسیون امنیت ملی نداره رفته تو اونجا نشسته؟ شما دیدید سر ماجرای نماینده سراوانی که نماینده یواشکی فیلم گرفته بود اومد بیرون چه داستانی شد براشون؟ میگفتم بعد پیداش کنیم پدرشو در بیاریم. کشور دیگه همیشون میاد بیرون، خیلی هم قشنگ با 10 تا زاویه دوربین میذارم بیرون همه استفاده کنم. مگه تو چی داری اونجا میگی که میترسی؟ تنها چیزی رو که اونجا ما نباید بدونیم، اونم ما باید بدونیم اما نمیشه هم ما بدونیم دشمن اونم ندونه، اونم چیه؟ اسرار محرمانه کشور. اونم که الحمدلله ما تو مملکت مثلا محرمانه نداریم. محرمانه یعنی تو 24 ساعت زودتر خبر داری نسبت به بقیه که فردا همه با خبر میشه. اینقدر چپ و راست روبرو هم دیگه داریم که این اونو لو میده اون یکی اینو لو میده. بیا کار میشه. بعد میگه قبل از مجلس، تو قبل از مجلس کجا بودی؟ شفافیت بعدای انتخاباتی. تویی که اومدی از چاله چولای مریخ داری میگی من درست میکنم تا برقه نمیدونم بولکینوفاسو سفلا رو، خب همه اینا رو باید روی سایت بنویسی. اگر عمل نکنی آبرو برات نمیذارن رسانه. منابع مالی تو همه رو باید بگی. تو پول از کجا آوردی؟ تو کلن توی 4 سال نزدیک مثلا 400-500 میلیون میخوای حقوق بگیری. مثال میزنم. اوکی؟ تو 10 میلیارد خرج کردی چی میخواد گیرت بیاد؟ تمام پولا رو بیا بگو. اگر نگی تا آخر عمرت از تمام منصب ها کنار گذاشته میشی، زندان هم میره، آبروت هم میاره میبره تلویزیون. مثل اوکراین میای میگیریمت میذاریم تو صد لاشخال. دیدی یکی از قوانین اونجا اینه که وقتی از دادگاه طرف میاد بیرون مردم اجازه دارن مسئولشون رو به نزنشون اما اجازه دارن یه آشغالی بیارن جلو دم در اونجا سوای برخوردهای حقوقی که قرار بشه زندان بره فلان جریمه مردم با کله بنزنش تو آشغالی. محتویات آشغال دنیا با مردمه، هرچی خواستن بریزن تو خودشون بریزن با دستشون بریزن. درست شد؟ متوجه شد؟ این طرف آقا اگه نگه میخوان چیکار کنن؟ گوش کن، اگه نگه ریسکش خیلی بالاست. میگه چرا؟ گوش کن، من رقیب انتخاباتی تو هم، میخوام تو رو از رده خارج کنم، میام 1 میلیارد بهت پول میدم، تو اعلام نمی کنی میام رسانهش میکنم. تموم شدی، تو تا ابد حذف شدی. این میشه کار درست ژورنالیستی و رسانه‌ای. شفافیت منابع مالی رو، این پولا رو چه جوری خرج کردی، چقدر پول کانالای تلگرامی دادی، چقدر مثلا ها این جور چیزا دیگه، همه رو باید بگی. بعد ترکیب این هزینه کردا که گفتم، چقدر خرج مدیا کردی، چقدر خرج نمیدونم شام و نهار کردی، چقدر خرج اینا. تو به واسطه مجلس حقوق و مزایا داری، چقدر حقوق میگیری اعلام کن. تو به واسطه مجلس هدایای دریافتی داری، به نمایندهای مجلس این دفعه انقدر دادن، دم عیدی انقدر عیدی دادن، اینا رو باید بگی. تو به واسطه مجلس این گوش کن، یه سری توصیه نامه ها نوشتی، نامه نوشتی آقا فلانی بدبخت 500 هزار تومان بهش وام بدید، وام شهریه بدید، ایرادی نداره، تو اصلا نمای مردمی، همین مشکلاتو حل کنید. اما یه نکته، از کجا معلوم اون توصیه نامه‌ای که داری می‌نویسی برای کسی نباشد که آن طرف چی؟ هزینه انتخاباتی تو رو داده. آقای نماینده سراوان، شما با یک وارد کننده معروف خودرو در گمرک چه کار داشتی؟ این سوال مردم. فلذا هیچ توصیه نامه در ادارات و هیچ جا قانونی نیست الا اینکه اون توصیه نامه مجلس نماینده تو سایتشون باشه. یعنی میزنی رایفی پور، میزنی میگی 150 تا نامه نوشته حسین اون، همه میاد با اسمشون. ببین دوست داری دزدی کنی، نمیتونی دیگه، بخوایم نمیتونی. بعد تو به واسطه مجلس اینجا رو گوش کنید، یه سری هدایا گرفتی، گیفت، اینا رو باید عکسش رو بگیری بذاری. من الان کشور دیگر تون تون برای شما نشون میدم، ببین 94 تا صفحه است، من اینا نمیخوام وایسم چون توضیح کلی رو دادم. ببین تو کشور دیگه چطوره، ببین مثلا این توی آمریکاست، کنگره آمریکا نوشته، این آقای ریچارد شلبی این طرحو داده، هنوزم تصویب نشده. آی مردم، قبل از اینکه خود ما نماینده تو کمیسیون راجع به این طرح بحث کنیم، اگه حرفی دارید اینجا ببین رید تکست بخونیدش، کال کانگرس، همینا اینجا زنگ بزنید بگید حوصله تایپ ندارید، همینجا ببین اگر تو مجلس ما بزنید شماره تلفنی میارن یه جایی میذارن که شش ماه بعد بگرده پیدا کنه، اینجا گذاشتن دم دستش بزن. آقا شما در مورد کشاورزا دارید تصمیم میگیرید، من کشاورزم، این بخش اشتباه دیدید، کارمند داره تمام اینا رو بررسی میکنه، پیاده میکنه، به تو نماینده میده. میری مرحله بعد، به خاطر موضع‌گیریایی که اینا کردن کاملا معروفه کدوم اصلاح طلبشونه، کدوم اصولگرا، نه مثل این یه دونه به نعل یه دونه به میخ بزنای ما. هر چی این طرف توی اینجا آبی تر باشه دموکرات تر، هر طرف این طرف تر باشه جمهوری خواه، هر چی تو عمودی نمودار بالاتر باشه آدم لیدرشپیه، یعنی طرح زیاد برده، یعنی یه آدمی که اینجاست این خیلی دموکراته، این خیلی جمهوری خواه، اینا منافقه، اینا دفعه بعد رأی نمیارن. هی پاکسازی داره صورت میگیره، پاکسازی مثل یه اقیانوس داره پالایش میکنه خودش، آدم کیف میکنه. مرحله بعدی، اینا که میگن عمدن من از کشورهای مختلف، اول دیگه آمریکا رفتیم، بیایی تونس، قاره آفریقا، چی میگه؟ میگه این خانوم 94 و نیم حاضر بوده، بقیهش غایب، این غایب هم غیر موجه بوده. تک تک شنمانده رو سایتشونه، ما رفتیم اینجا هم پایین میبینید لینکو گذاشتم، یعنی همین الان من بزنم به اینترنت وصل باشم میریم تو لینک مجلسش. اول از مولا آوردم که بهتون میگم اون چیزی که 1400 سال پیش گفته اینو رفتن انجام دادن، بعد ما مدعی انو انجام ندادیم. اتحادیه اروپا، تمام طرحا مینیتس، تمام طرحا رو اینجا گذاشتم. میری جلوتر، من دیگه تو صحن مجلس، همه اینا حاضرا غایبا، کیا آره گفتن کنا، عراق نصف مملکتشون دست خودشون نبود اون موقعی که من اینو نوشتم، آماده کردم پاورپوینت رو نگاه کن، میگه مجلس نواب اعلام میکنند اسمای اعضای غایب را در رقم در جلسه شماره 34 روز شنبه 2/5/2015 مثلا. متوجه شدید؟ تک تک اینا رو میتونیم بزنیم کی حاضر کی غایب. میام پایین‌تر، یوی از عراق میریم هندوستان، نگاه کن اسم نماینده کدام ایالت حاضر غایب، همه چیشو نوشته. گرجستان، ببین اینا تو سایتاشون من دیگه وقت میذارم. بحرین اصلا دموکراسی نداره به معنی واقعی کلمه، حکومت سلطنتیه اما ادای شفافیت داره در میاره، برای همینم هم تو اون نموداره از ما چی بود؟ آره کم رنگ تر، پوینت رتبش بهتر. کنیا از کل دنیا ببینن آقا اینا مال کشور شمال اروپا است، ما جهان سوم. ساکت بخور. شما حتی باید صندلی تو برای مردم مشخص بشه کجا نشسته. آقا دیگه صندلی چرا؟ خیلیه. ببین چه میگه، ما بررسیایی که انجام دادیم یک سری فسادها رو از نحوه نشستن فهمیدیم. آقا چون مادرت چجوری میگه یه لحظه داره اخبار نشون میده مجلسو، تو جای کلی همیشه نماینده تو میدونی کجاست، تو یه لحظه چشت بیفته ببینی هست یا نیست
تا کجا.
دو، این بخش مجلس مال اصلاح طلب هست، این اصولگرا این لا چی کار میکنه؟
از اوناست به اسم اصولگرا اومده سر کار، رفته اونجا مثل استقلالی که رفته لاپس پوزیسیون نشسته اون طرف. خب این اینا همه براشون مهمه. نگاه کنید،
به رنگ مشخص کرده جزو کدوم حزبه و تعدادشون رو نوشته. میگه این نارنجی که از همه بیشتره 113 تن، این سبز 12 تا اینجا، و عمدتاً میبینید رنگا رو رعایت کردن، کنار هم میشینن. این یه دونه بنفشه رو نگاه کن اومده لانارنجا، این سوژه است. اینجا چیکار میکنی تو؟ به قیافه، ببین تو فنلاند قبل ایتالیا بود، تونس دوباره. خب آقا جون اینجا شفافیت آرای نمایندگان در صحنه، کیا گفتن آره کیا گفتن نه، فرآیند همه رو اینجا میتونید بزنید هر روز. ببین نگاه کن قشنگ گفته کیا گفتن اینقدر، 304 تا رأی میبینید 67% رأی آورد، اینقدر هم مخالف. بزن ببین قرمزا کیا بودن، سبزا کیا بودن، ممتنع کی بوده. رژیم اشغالگر فلسطین میگه توی کمیسیون رأی گیری شده این 18 نفر گفتن آره، قیافش هم زده، شاید تو حسین نداشته باشه اسم، شاید شباهت اسمی داشته باشه، نماینده فلان جا حسینی، نماینده به همجا حسینیه، قیافش باید باشه. این خانم مخالف بوده، بعد این ثبت میشه توی اون نموداره بود که چقدر اصلاح طلبی چقدر اصولگرا. اتحادیه اروپا، شما همین الان موقع که اینو عکس گرفتیم ساعت 15:10:56 بوده، اسکرین شات گرفتیم از صفحه مانیتور. نگاه کنین شما میتونستی به 14:15 به علاوه یعنی به غیر از انگلیسی، یعنی با انگلیسی 16 تا زبان توی اروپا صحبت میشه، گوش کنی همین الان چی دارن میگن تو مجلس. یه چیز جالب، شما دیدید در مورد برجام کری رفته بود نشسته بود توی مجلس داشت سوال ازش میپرسیدن، شبکه خبر ما نشون داد، چقدر جالب بود. اون بخشی از کار ایناست، بهش میان جلسه هیرینگ، بیا تو کمیسیون آقای وزیر بیا جواب بدونیم چیکار کردی. تلویزیون ما هم گذاشته بود، بعد اومد ادای اونا رو در آورد، پخش زنده نرفت، اولا چی رفت؟ ضبطی رفت، که دیگه این دیگه یعنی اصلا همین که تو ضبطی رفت یعنی دیگه شفافیت در بین. از کجا معلوم شد اون مثلا نیم ساعت کات کرد؟ با همین وجود که ما اداشون رو در اون ضبطی رفتیم، من اون موقع یادم خبرگزاری برنا یه مناظره در مورد شفافیت داشتم با یه نماینده اصولگرا و یه نماینده اصلاح طلب، سه نفری نشستیم بحث کردیم. نکته جالب اینجاست که اون خود اون بچهای خبرگزاری برنا که خبرگزاری دولتیه دیگه، مال وزارت ورزش جوانان دولته، میگفتش که از روزی که این فیلم شبکه خبر اومده بیرون ما فهمیدیم چقدر اینا دروغ میگن. گفتم چرا؟ گفت خیلی از اینا ما تماس گرفته بودیم که آقا نظر در مورد برجام مثلا چیه، میگفت دیدیم عجب تو کمیسیون کلن یه چیز دیگه میگفته و من رسانه یه چیز دیگه، یعنی بستر فساد فرام. میام جلوتر چه جالب میرسه، ببینید آلمان، نیوزلند، همین میتونید ببینید، یه وقتتون زیاد نگیرم. شما قبل از مجلس تمام کنش های سیاسی ثبت تو سایتشون، یعنی همین الان شما یه بزن اسم آقا مثلا این آقای رایفی میخواد برای انتخابات شرکت کنه، بزن میگه این آدم در مورد محیط زیست نظرش اینه، در مورد اقتصاد نظرش اینه، در مورد برجام نظرش اینه، در مورد نمیدونم سی اف تی نظرش اینه، در مورد اف ای تی اف اینه، یک سری خبرنگار دارن اگر تو نظری نداده باشی بهت زنگ میزنن میگن بگو نظرت چیه، ما میخوام بزنیم تو سایت. اصلا نمیتونی دری از دستشون. ببین پالیتیکال گالاکسی، کهکشان سیاستمدارا، تا اون لحظه که من عکس گرفتم 41236 تا سیاستمدار تو آمریکا اینجا ثبت شده بود. مثلا ما زدیم جان مکن میزدیم، آقا تمام نظراتش در مورد جنگ عراق، در مورد نمیدونم چی همین طور میومد. اصلا یه چیز جالب، این خیلی سایت جالبیه، شما اصلا نمیدونی، میگه 2016 انتخابات جن، تو اصلا نمیدونی به کی باید رأی بدی اما میدونی چی میخوای. شروع میکنه از سوال پرسیدن، میگه تو بحث محیط زیست این نظر رو میخوای یا این نظر؟ میگه این نظر. میری جلوتر تو بحث اقتصاد این نظر یا این نظر میده. همینطوری میگه ببینی از تعداد کاندیدا داره کم میشه، یوی آخر به تو میگه با این نظرات تو این سه نفر همراهن. هم. یعنی تو واقعا به کسی رای میدی که نماینده نظرات توه؟ ما حرفی نداریم، واقعا نماینده نظراتشون باشه. خب اینا که گفتم بریم جلو تر و بگذاریم همه اینا. ببین اینقدر عکس گرفتیم که کسی دیگه حرف نزنه. تمام اینا مشخص واضح به واسطه مجلس حقوق مزایا همه رو زدن. چقدر حقوق میگیرن؟ نبین نگاه کن نشته انگلستان از 1911 مثلا 400 پوند میگرفته، نمیدونم اون وادش چی بوده، فکر کنم پوند بود باشه، تا الان 65000 مثلا 738. خب این قشنگ همه چی رو میزنه. یه جلوت میه پوینت کانادا این چه نکته آخرام باشه. اینجا میگه تو به واسطه نماینده مجلس هدیه گرفتی، عیبی نداره، شما میدونی که اجازه داره هر هدیه خواستی بگیری. اصلا چه ایرادی داره یه نفر حال کرد به من رایفپور یا خونه بده، گفته دمت گرم من طرفدار محیط زیستم، هی دارم میرم خرج سگ و گربه ها میکنم، تو یه قانون خوب اونجا تصویب کردی 100 برابر کار پولی که من خواستم خرج بکنم، من میخوام به تو یه خونه هدیه بدم، این ایرادی داره؟ نه، آزادی، تو شرع امام آزاده ها، هیچ کس نمیتونه اصل براءت شما اصلا نمیتونه بهش بگه کجا بودش کار، منتها باید چون به واسطه نماینده مجلسی بوده عکسشو بگیر بذار تو اینترنت. یک، چه تاریخی؟ این که شما رکوردشه. توی آقای هربرت راول از چه کسی چی کاره هستی، از چه کسی چی جایزه گرفتی، هدیه گرفتی، برآورد کن برای ما زیر 150 یورو یا بالای 150 یورو. به زبان بی زبانی داره میفهمه هدیه بالای 150 یورو معنی نداره. عکسشو بگی بذار. بابا یعنی چی؟ آخه من رفتم توی مثلا یارو رفته توی عروسی غیر داده 200 یورو به شاباش دادن، میگه 200 یورو بذار روی میز عکس بگی بده. یعنی باید چیزی باشه که بشه عکسشو گرفت. ببین اگر این کارو نکنی چی؟ خداحافظ تا آخر عمرت. شما دیدی دیگه شهردار یکی از این شهرها بچه‌شو می‌خواسته برسونه، با ماشین اداره رفته بود رسونده بود، دو سال بعد لو رفت، دو سال بعد اخراج و اخراج تا آخر عمرتها. اصلا نمیصرفه همچین کاری بکنی. حالا گوش کن، من میخوام آقا هدیه بگیرم نذارم، باشه من حزب رقیبتم هدیه میدم، تو نمیذاری، خداحافظ تا آخر عمرت. یعنی ببین دوست داری دزدی کنی، دوست داری رشوه بگیری، هدیه اینجا رشوه دیگه، دوست داری رشوه بگیری اما نمیتونی، ریسکش بالاست. اومدیم این عکسا رو زدیم ببینیم چیه. این مال چی؟ اینا گیفت مال چه سالشون بود؟ مال 2014 بود که اینا همشون 2013 گرفتن. میبینید مثلا 27/2013 اومدیم رو اینا کلیک زدیم، بعضیاشو نگاه کن. مثلا اینجا نگاه کن، میگه این آقای هربرت راول، بله میگه به کره رفته بوده، به کره رفته بوده، تو اونجا کره جنوبی پارلمانشون دعوت کرده بوده آقای لی نمیدونم چی چی کونگ، دو تا تو تی کاپس، دو تا فنجون چایی هدیه داده بهش. اینم عکسش. برآوردم هم کوچکتر از 150 یورو. نفر بعدی فلش مموری یمن، میگه رفته بودیم پارلمان اونجا مثلا یه دونه فلش بهمون دادن، این فلشی که همه جا میدن، فلش مموری شبیه اونا چون فرهنگشون خنجر همشه بخی کمرشونه. خب نفر بعدی کیف بهم هدیه دادن، نماینده مجلس ها، اینا تو همایش های ما میدن، به آدم عادی میدن. ساعت چه آشناه. بله مریم رجوی به یکی از اینها هدیه داده تو کاملا اونجا مشخص همش خورد. حالا یه سوال، همه این شرایط باشه ما اصلا به یه کافر پدر سوخته حروم خور رای بدیم، اوکی چی کار میتونه بکنه؟ هیچ کاری ازش برمی. اینم قرآن به ما گفت، گفت ببین پدر سوخته تر از جنای حضرت سلیمان که نبودن، گفت نظارت براشون داشته باش، حمالیه میکنم برات. از قرآن چی فهمیدیم؟ آقا جون نماینده های محترم مثل سیارن، اینا سالی دو بار چهار سالی بار نزدیک میشن به ما، بیای تو مجلس ختما دیده میشن، تو عروسی‌ها دیده میشن، جلسات دیده میشن، درست شد؟ برای اینکه رأی بیارن.
بیرون اون 4 سال کوفتم گیرت نیومده. دم این 4 سال مردمی میشن، دم این 4 سال مطالبتونی باشه. اصلا با این شرایط، با این فضا تو شورای نگهبان کلا جمعم بکنی کسی دیگه نمیتونه فساد کنه. جز اینه؟ هی میگن نظارت استثوابی استثوابی برش. الان مثلا تو شورای شهر تهران نظارت استثوابی بود، میگن که شورای نگهبان شورای شهر تعیین نمیکنه. رد و صلاحیتش به خود دولته. از بیخ ماجرا رو حل کن. مشکل حل میشه. تمام این دعوای چپ و راست نمیدونم. چون واقعا تو اگه گروشات مثلا اینو داری که آقا مثلا چه میدونم ورزش باید اینطور باشه. بسم الله نماینده بره قانونش کن. آقا شورای نگهبان رد میکنه. عزیز من نظام در این که با برجام میدونست این میشه، بخش امنیتی ما همه هشدار رو داده بودن، وقتی خواست مردم بود تن داد. اینا به شما بگم. حکومت شیعی به خواست مردم تن داده تا الان. از امیرالمومنینش بگیر تا الان. حضرت چرا حکمیت قبول کرد؟ و مردم خواست. به زور نمیشه. هر چی مردم بخواد. نماند قانون بشه. وقتی قانون نیست داره میگه من همینی که هست. این جلو 95% فساده. یه سایت اینجوری زدن. الان تمام این اطلاعات اینا دارن. حالا نکته عجیب بهتون بگم دیوونتون کنه. رئیس فراکسیون مقابل با رئیس فراکسیون شفافیت مجلس، یعنی همین کار رو باید مخالف شفافیت ها رو نمانده کنم. آیا صادقی محمود صادقی صبح تا شب هم بحثای سیاسی از دستشویی حرم امام رضا مطرح دارم. جایی که کارش ساکت. عجب. دقیقا ما دنبال این بودیم که میگفتیم با مشی اصلاح طلبیشون، اما کواکبیان موافقه تو همون لیست، الیاس حضرتی موافقه تو همون لیست. هر جفتو میگن. حالا اینه که مخالفن چی میگن؟ میگن که چیزی میشه دیگه، ما خب کارشون سخت میشه همه. هیچ چیز دلیل دیگه نه. تهش نمیگن آقا اگه بفهم ما به چی رأی دادیم دیگه ما رو رد صلاحیت میکنن. دروغو ببینید تو رو قرآن. تو به عنوان نماینده مخالف میری حرف میزنی کسی کارت نداره. بعد به عنوان اینکه مخالفا رأی بدی کارت دارن. ما تا مجلس هفتم رأیمون شفاف بود، چون قیام قعودی بود. کامپیوتری نشده بود، گفتن که موافقن که ما خواه پاشن. میگن اگه این اتفاق بکنیم رأی ممتنع زیاد میشه، رأی وسط. میگه بسم الله مردم بفهمن چه کسی میخواد وسط لاف بخوابه، منافقا رو بشناسن، دفعه بعد اشرای نمیده. میگه این بابا میره اونجا همون وسط میشینه، نه آره میگه نه میگه. ببین دفعه بعد این آدم ها رأی نخواهن آورد. اینو باید مطالبه کنی. من امروز این حرف رو میزنم برای کل دانشگاه، چون اینا پخش میشه. همونجوری که من دانشگاه دیگه حرف زدم، شما حرف ما رو شنیدید، عکسش هم هست. قبل انتخابات نماینده های شهرتون رو بیارید، کاندیداها رو بنشونید، بگید اگر اینایی که گفتیم قبول داری بد رأی میدیم، نداری به رقیب بد رأی میدیم، به کسی رأی میدیم که اینا هم. به چپ و راستشون هم نگاه نکنید. مشکل از بیخ حل میشه. متوجه شدید؟ و چون اینا میخوان رأی بیارن همشون چیان؟ و این فیلم ها رو ضبط کنید. اگر این کار رو کرد و انجام بعد بهش بگید داوطلبانه، ما کنیم قانون هست یا نه، خود داوطلبانه باید این رو بذار روی یک سایتت. الان میگم 101 نماینده، 99 بودن، دو تا دیگه هم اضافه شدن. 101 نماینده خوشون داوطلبانه دارن میزن. نکته جالب این بود که اشتباه نکنم 50% اون آدما که رأیشون آوردن گذاشتن، نکته جالب 50%شون یه دونه جلسه غایب نداشتن، یا یه دونه فقط غیبت داشتن، یه طرف مریض شده بنده خدا سرما خوردن تو مثلا بره. دقیقا نشون میده سالم ترها میل به چی دارن؟ شفافیت. ما الان چند بار گفتیم همین دانشگاه شما آقای علی مطهری جزء مخالفان چیزه شفافیت آره نمایندگانه. من حاضرم ایشون بیاد با همین موضوع اینجا بیان مناظره کن. دیگه دارم میگم بگیم چرا مخالفی. ببین اینا ما میشه میخوام حرف سیاسی خودم یه چیزی بگم، شما اصلا مست بشید موقع بیرون رفتن. شرفی حفیظ نمیگیم به اون بگو، یه دونه به اون بگو، هر روز دعوا نه با اون جمعه کرج، یه روز دعوا نه با کش. اینا بازیه. کار باید اینجا انجام بشه. میدونی نتیجه چیه؟ آقای وزیر رفاه بردن استیضاح کردن، نماینده ها میگفتن این آدم کسیه که، خوب دقت کنید، این آدم کسیه که گفته منو استیضاح نکنید انقدر پول میدم. نماینده ها گفتن خود آقای وزیر رفت گفت اینا از من پول خواستن، فلان شرکتو خواستن، بهشون ندادم، منو دارن استیزا میکنن. کی داره راست میگه؟ بابا یکی مثلا داره دروغ میگه دیگه، حالت سوم نیست که. هیچ کم کارشون نداره. همین وسط یه نفر سر ماجرای 500 میلیون رشوه دروغ گفته. کیه؟ وزیر یا نماینده؟ وای به اون مملکت که وزیر نمایندهش بتونه جور خالی و گنده ببنده. ما به سر خالی بندی رو فراهم کردیم براش. ما واقعا رفتارمون جایی که میگه این مکو مجاز به درون مدار بسته است و جایی که نیست یکیه. زمین تا آسمون فرق. باید این کارو کرد. از سوره سبا آیه 12 آیه 14 و 15 قرآن به این مسئله اشاره کرده. میگه دلیل این که این جن ها اینجوری خرمالی میکردن برای سلیمان این بود که تحت نظارت بودن. و یادت هم نره از جن هم میتونی کار بکشی. قرآن میگه که اصلا ایمان رو قبول نداشت، کافر بودن. و ما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا. شیاطین کافر بودن اما کار کرد. آدم که جا خود داره. این مشکلاتی که شور از بی حل میکنه. اون موقع نماینده مجلسایی که اون وزیر اقتصادو استیضاح نمیکنن یا تو استیضاحش رأی مثلا منفی میدن معلوم میشن. آقا جون تو همین مجلس گوش کن، تو همین مجلس وزیر صنعت معدن تجارت اومده رفته بیرون چون کارآمدی نداشته، رفته بیرون شماره پیرهنش رو عوض کرده، 7 بوده شده 8 به عنوان وزیر کار اومده دوباره تو دولت. آقای شریعت مداری خیلی جالبه، وزیر صنعت معدن تجارت بوده، بد عمل کرده، میخواسته استیضاح بشه، اومده بیرون به عنوان وزیر کار رفته. الان میگم وزیر ارشاد میخواد بره، وزیر رفاهی که رد صلاحیت شده بوده از نظر مردم، از نظر نماینده مجلس، به عنوان وزیر ارشاد بیاد. بله چرا؟ چون توی مجلس میشه لابی کرد. یعنی تو مجلس میشه لابی کرد. یا آقا این رأی میده، من رأی میده. 50 تا نماینده جمع شن با هم دیگه تموم میشه. ما جلوی این لابیگری ها رو میخوایم بگیریم. با چی؟ با شفافیت آرا. بعد اینا قانون، بعد یه قانون میگیم 10 تا نماینده سالم پدر بیامرز 10 تا نماینده یه تر میدن. گوش کن آقا، تمام مسئولین مملکت مثلا مدیر کل به بالا تمام حقوق و مزایا دارایی های خودشون و زن و بچه‌هاشون باید بیاد روی سایت با عکس. ماشین داره عکس ماشینشو بگه، حالا پلاکشو محو کن. باید بیاد روی سایت. کدوم نماینده جرئت میکنه به این رأی منفی بده؟ دیگه نمیتونه تو شهرش راه بره. فهمید چی شد؟ میفته روی لوپ پیشرفت. یه هوی جلوی ایراداتو میگیری، درو میبندی، دیگه سرما نیاد. اما الان 5 سال داریم میدیم بفهم بالاخره این شفافیت اول داری مردم چی شد؟ تاش در میاد. 225 تا رأی میدن، امضا میکنن، موقع رأی گیری 170 تا منافق داری. قبل انتخابات ما مرده چه زنده؟ اگه زنده بودم که من علمشو برخواهم داشت. از الان میگم همه نماینده مجلس خودشون آماده کن برای شفافیت. و اگر نه خداحافظ، بهتون رأی نمیدیم. خودمون هم نیستیم، کل خانواده هامون و فک و فامیلا مون رو نخواهیم گذاشت رأی بدن. اگر هم نبودیم شما این کار رو انجام میدید. میدونم میخواید مملکت درست شه، اینجا درست شه. نماینده مجلسی کسی میتونه بگه بالا چشه دبروه؟ به خدا اینا خیلی. محمود صادقی اومد گفتش رئیس قوه قضاییه 65 تا حساب چیز داره دیگه ها، 65 حساب نمیدونم چی بانکی داره. بعد من چیکارش رسن بکنم؟ هیچ کاری تو مجلس. نماینده خیلی زورش زیاده. الکی چرت و پرت بگن نمیدن. آی ما رو اینجوری میکنن، ما رو جو دروغه. تنها کسی که اونا رو اینجوری اونجوری میکنه فقط مردمن. اون نماینده‌ای که پرتش کرد تو گمرک بیرون، اون جوونه. اونا از اون جوونا میترسن. میگه چرا میخوای با مردما درگیر کنی ما رو؟ اون جوون کاپشن مشکی. حزب اللهی، بسیجی، خاکستری، برانداز، همه سر ماجرا نماینده سربان یه دست شدن. میبینی؟
این تو راست دیگه ممکن نیست. اون خودش داره میگه نمیدونم چی بوده این فیلم برای گرفت. آقا این چی بوده این فیلم؟ اون فیلم دومی رو گرفت.
بله میدونم.
چی بوده اون فیلم برای گرفت؟ وقتی خود اون راست داره اون میگه یه پایینیا تو
راست. آفاق باریک شد. اما یک نکته، رئیس مجلس میدونید یه نماینده است، یه رأی بیشتر نداره. اما ور اختیارات زیاده. ایشون مثلا نماینده قومه آقای لایجانی و توی قوم هم رأی دوم هم میاره ها، اما میاد فقط کافی نماینده ها بگن تو رئیس مجلس باش، سال یه بار هم انتخاب میکنن دیگه. و تو برای اینکه نماینده انتخاب بکنه بعد چیکار کنی؟ بگو. همین سرویس تیار رو براشون بکنین. کی بود فیلم گرفت؟ نماینده سرباز دید چی داشت میگفت؟ گفت باید پدر اونا رو در آورد. چون نفر بعدی شما اید. اینا مردم با شما این کارو کردن. مردم کجا تو این کردن اون؟ تو اومدی گفتی فلان خوردی منو راه نمیدی. یارو میگه قانونی برخورد کن. قانونی اینجا وایستا. اصلا به فرض یه نفر اصلا تو بدش میاد. اینه دیگه، مثلا تو اصولگرای اون اصلاح طلب، تو اصلاح طلب اون اصولگرای. با تو رأی نده حالم نمیکنه با تو. میخواد اذیتت کنه. توی سیاستمدار نباید انقدر سعی صد داشته باشی. همین چند وقت پیش بود جوون اومد جلو ماشین من گفتش که سلام. گفتم بله. گفت خیلی احمقی. خدا شاهده. بعد من همین بکن. راننده خدا شاهده گفت خواستم باشم بزنم تو گوشش. گفتم به شما چه ربطی داره؟ گفتم چرا؟ خب لبخند زدم چرا؟ بعد شروع کرد ساکت. موقع رفتم با من حلال کن. 10 دقیقه بیشتر حرف نزدیم. آقا یه خورده در معرض مردم بودن جنبه میخورد. زکات یه روایت داریم شاهکاره، نمیشته هر چیزی که خدا به داده یه زکاتی داره، مثلا زکات علم نشر دادنشه، زکات شهرت نقد شدنه. معروفم تو کلیپام دست به دست میشه، چه با شوخی چه با جدی چه با هر چیزی، مخالف موافق، اگه کسی نشناسی که پخش نمیکنه که هر چیزی ده. میگه زکات عقل، زکات عقل تحمل کردن آدم نادونه. میگه نباید سری عصبانی میشه کوره در بری که نه زکات عقلت. یه سیاستمدار اینجوری باید بشه. خوب اتفاقاتی افتاد الحمدلله تو کشور، به قرآن قسم اصلا میگم این اتفاق باید میافتاد، همین اتفاقات اقتصادی سیاسی برجام فرجام نمیدونم چی چی این داستانا باید میافتاد تا مردم بفهمن بذارن کنار این بچه بازیاشون. بابا برای به دلتون بسوزه، برای نواده های خودتون، اگه دین ندارید، اگه خدا پیغمبر نمیفهمید، اگه حالیتون نیست که اون 230,000 تا شهید اون دنیا خیرتون رو میگیرن، من به شما پیشنهاد میکنم حتما یه بار تو عمرتون راهیان نور رو برید، بعدش هم نرید دیگه. یه بار برید راهیان نور رو تا بفهمید چه کردن. تو اسفند برو، اسفند برو که اونجا بهارشه بهشتشه، که سر زور میشه دیگه نمیتونه تحمل کنه، تا بفهمی چله تابستون توی گرما با زبون روز جنگیدن یعنی چی. ببرنه تو طلایه، همین که داری راه میری کفش همین تو تیکه تیکه آهن ببینی که بفهمی، بگی همین یه تیکه که بشه بودن سرای شهادت صدام و 1,200,000 تا گلوله و خمپاره ریختم اونجا، اما خط رو ندادن. نباره ببینی از تو تلویزیون نمیفهمی چیه، باید بری حس کنی، بری اون خاکا را بری الان تو تلویزیون ببینی دیوونه ها کی هم میرن، باید حس کنی. چرا؟ چون الان بهت بگن هاش دو او بخور، آقا تشنمه هاش دو او. سیر میشی؟ آب چیست؟ هاش دو او. فهمیدن آب چیه؟ به جای 10,000 تا مقاله یه قطره آب میندازم رو دستت میگم آب اینه، یه نصف لیوان میگم خیسی اینه، یه نصف لیوان آب بهت میدم میخور میگم آب اینه. اینا رو اینجوری نمیفهمید از تو تلویزیون و فلان. یک بار تو عمرتون برید دیگه، ضرر کردید با من. من خودم سالی دو بار میرفتم زمان دانش بودم، معتاد شده بودم، برمیگشتم خدا شاهده ازم میپرسیدن راهیان نور بیشتر به چسبید یا کربلا رفته بودی، میگفتم باید فکر کنم جواب بدم. ببین چی دارم بهت میگم. ببینید چرا برق امام حسین قوی 220 ولت، من 3 ولتم، من نمیفهمم اون برقو، اما شهدا ولدن اینو برام 3 ولت چیش کنن، اونا رو میفهمیدم. بعد برید ببینید چی. بعد تازه الان همه چی ساختن اونجا خوشگل، اون موقع قدیم ما میرفتیم همش خل و خاک و فلان اینجور چیزا، آدم دیوونه میشد. فقط وقتی برمیگشت خودت بگیری خرخری زای مسئول بجوه. به ازای هر یه دونه مسئول ما 2 نفر شهید شدن، پوستشون کنده است. اینا براتون سنگ قبر یه شهیدی بود، عکس گرفتم براتون رو بخونم. اینقدر ما این عکس گرفتیم اسکرین شات نمیدونم کجا رفت، فهواش یادم اگرم پیداش نکنم ظاهرا گم و گوره. خدمت شما عرض کنم رفتم شاهرود، رفتم مزار شهداشون همینطور چرخیدن ها پیداش کرد شهید رضا نادری، تو اینترنت هم هست عکس، من خودم گرفتم گذاشتم تو اینترنت پخش شد. ولادت 1346، شهادت 1367،
چند سال شده؟ 21 سال که در کربلای اسلام آباد غرب عملیات مرصاد به دست منافقین کوردل به درجه رفیع شهادت نائل گردید. آخرای جنگ که منافق حمله کردن تا کرمانشاه رو بگیرن شهید شد. اسمتی از اسوی شهید. همینجاش هم میخوندم. یادم داره با من حرف میزنه. ای برادر کجا میروی؟ اسمم چی میگه؟ کمی درنگ کن. آیا با کمی گریه و یک فاتحه شما بر مزار من و امثال من مسئولیتی را که با رفتن خود بر دوش تو گذاشته ایم از یاد خواهیم برد؟ گفت فکر کردی اینجا باید یه فاتحه خوندی ددر خدافظ ساکسای رفتی؟ من گدای فاتحه تو هم یا گریه تو هم؟ یا نه ما نظارگر خواهیم بود که تو با این مسئولیت سنگین چه خواهی کرد؟ خیره تو میگیرم سر صراط. من جوان 21 ساله برم پرپر بشم؟ من عاشق نبودم، من ننه بابا نداشتم، من دختر خاله‌مو نمیخواستم. چه فکر میکنی؟ آدم بودن اینه من و شما. پوستتون رو میکنیم اون بر. گفتم دین نداری هیچی، اینا حالیتون نمیشه. ایران ایران که میکنید، کوروش، هخامنش، سیج میبازی، شادی بر تیم ملی، چه میدونم، دوست داری غرور ملیتی که دوست داری که اینجوری باید درست شه. با کنار نشستن هیچی درست نخواهد شد. نه آمریکا بر ما کار میکنه، نه چین و روسیه برام میکنن، نه هر کسی دنبال منافع ملیشه. ما خودمون باید این مملکت رو بسازیم. ما جوانایی که دست بیلم اینجا حسابمون نمیکنن. یارو ما به دنیا اومدیم وزیر بوده، هنوز الان وزیره. دهه 60 وزیر بوده، الان وزیره. اما تو این جنگ کیا فرمانده لشکر بودن؟ 20 ساله 22 ساله فرمانده لشکر، 70 ساله نیروش بوده. چرا 20 سال؟ بیشتر میفهمه. منتها از نظر اینو شما زیاد نمیفهمید. شما تهش چید؟ مشاور، مشاورینه جوان. یه صلوات بفرستید آخرش.
اللهم صل علی